بسم الله الرحمن الرحیم. بحث رمز ارزها رو ان شاء الله امروز در خدمت عزیزان هستیم. قبل از اینکه به تبیین ماهیتش بپردازیم، این وضعیت موجود رو اشاره بکنم. ببینید، رمز ارزها، حالا قبل از اینکه وارد ماهیتش بشیم، یه وضعیت موجود رو اشاره کنم. نکته داشتید؟ بسید. تعداد رمز ارزهایی که الان وجود داره، ارزهای دیجیتال، 11282 تا رمز ارز وجود داره که بعضی سایت ها هم هست قیمت های اینها رو اشاره میکنه. مهمترین حالا بیت کوین هست، ولی فقط اون نیست. 11000 تا رمز ارز وجود داره. تو کشور ما هم قرار بانک مرکزی ارزمون رمز ریال رو منتشر بکنه. رمز ریال در واقع یک رمز ارز ملی هست، داخلی است، منتها خب ماهیتاً با رمز ارزهای متمرکز متفاوت هست.
یعنی ممکنه پول دیگه از بین بره؟
تو ایران نه، به این معنا نمیخواد از بین بره. یعنی در واقع رمز ریال تو ایران پشتوانش هم ریاله. ببینید، قبلا مثلا طلا وسیله مبادله بود، بعد دولت ها اومدن یه اسکناس هایی رو چاپ کردن، گفتن هر یک از این اسکناس ها معادل اینقدر طلا، یا برعکس هر گرم طلا معادل اینقدر اسکناس. مثلا برای اولین بار تو آمریکا فکر کنم 19 دلار بود هر اونس طلا معادل 19 دلار. یعنی اگر کسی 19 دلار به بانک مرکزی آمریکا فدرال رزرو میداد، 19 دلار میداد 30 گرم طلا میدادن، یک اونس طلا بهش میدادن. تو کشور ما هم همینجوریه. تو قانون بانکداری مربوط به سال 1351 اونجا برای ریال دقیقاً الان تو قانون هست که معادل چقدر طلاست، که اگر کسی این مقدار ریال رو به بانک مرکزی بده، معادلش اونقدر طلا بهش داده میشه، که البته الان دیگه انجام نمیشه. خیلی از کشورها اون قاعده رو به هم زدن، ولی پشتوانش طلا بود. حالا تو کشور ما الان رمز ریال که قراره منتشر بشه، پشتوانش ریاله. یعنی من فرض کنید 1000 تومان میدم، 1000 تا رمز ریال میخرم. بانک مرکزی این رو میخواد توسعه بده، یه اهدافی هم داره. مثلا ببینید، الان فرض کنید تسهیلات به من میدن، وام، مثلا فرض کنید خرید لوازم خانگی. خب من میرم ممکنه این وام رو صرف خرید لباسشویی بکنم، ممکنه نکنم. این یکی از مشکلات و معضلات ما همینه. ولی اگر رمز ریال منتشر بشه، اون بارکد رمز ریال با بارکد اون کالا به هم تطبیق داده میشن، و بعد وقتی که تا شما اون رو نخری، این رمز ریال منتقل نمیشه. بعد وقتی خرید و فروش انجام شد، اون کالا از بازار حذف میشه و دیگه فروشنده نمیتونه مجدد اون رو بفروشه. یعنی ایده این چنینی در شکل ذهن دارن، و خیلی از مشکلات فرارهای مالیاتی، خیلی از مشکلات پنهانکاری، پولشویی ها با رمز ریال از بین میره اگر منتشر بشه.
ارزش پول الان به طلاست؟
الان نه.
پشتوانش طلا
نیست؟
درسته.
الان نه، واقعی هم باشه الان نه، اینجوری نیست. ببینید، قبلا میگفتن هر مثلا این مقدار اسکناس در مقابل این مقدار طلا، تو تمام دنیا اینجوری بود، تا اینکه 1974 نیکسون این معادله رو به هم زد، گفت دیگه بانک مرکزی آمریکا در مقابل دلار طلایی به کسی نمیده. تمام کشورها هم این پیمان رو به هم زدن. یعنی در واقع هیچ کشوری دیگه از اون به بعد، یعنی الان شما پول ببری بانک مرکزی بگی من معادلش طلا میخوام بر اساس قانون، بهت هیچی نمیدن و خود، یعنی عمل نمی کنن در هیچ کشوری. و اینکه آیا معادل طلا اسکناس منتشر میشه یا نه، اینم اینجوری نیست. نه اینجوری نیست. یعنی به صورت تو همون قانون، قانون 1351 گفته شده که بانک در ازای چی میتونه منتشر بکنه اسکناس؟ در ازای طلا، در ازای دارایی، در ازای ارز مثلا دلار، اینها گفته شده. ولی عملا باز اونم خیلی پایبندی بهش وجود نداره. تو اقتصاد بحث های بسیار زیادی راجع به انتشار پول وجود داره که ما چقدر پول منتشر بکنیم. ببینید فرض کنید همه ما ها یه کالاهایی داشته باشیم که تولید میکنیم بیش از نیاز خودمون. مثلا فرض کن من برنج تولید میکنم بیشتر از نیاز خودم هم دارم، شما گندم تولید میکنی، یه آقای دیگه میاد مثلا فرض کنید لپتاپ تولید میکنه، یه آقای دیگه مثلا گوشی موبایل تولید میکنه، هر کسی بیشتر از نیاز خودش. بعد اون اضافه رو من میفروشم به یه کسی، نیازمندی های دیگه رو تأمین میکنم. خب الان فرض کنید که من برنج اضافه دارم، مثلا یک تن برای خودم برمیدارم، برای یک سال 10 تن دیگه اضافه دارم. این 10 تن رو به کی بفروشم؟ به کسی که نیاز به برنج داره دیگه. چون اگر نیاز به برنج نداشته باشه، وقت ممکنه من به موبایل احتیاج دارم ولی صاحب موبایل به در واقع برنج احتیاج نداشته باشه. این مبادلات پایاپای یکی از عوامل شکل‌گیری پول بود. اسکناس به عنوان یک حال پول به صورت کلی، نمیگیم اسکناس، پول درهم، دینار، هر چیزی هست، پول اصلا بابت همین شکله که بیاد یک واسطه‌ای باشه برای مبادلات. حالا اگر این پول مقدارش کم باشه، باید چه اتفاقی بیفته؟ باید من منتظر باشم اون آقایون معاملاتشون انجام بدن تا این پوله برسه به دست شما که گندم داری یا اون آقایی که موبایل داره، بعد من برم سراغ اون با اون مبادله بکنم. یعنی سرعت گردش پول خیلی مهمه. لذا میان محاسبه میکنن، میگن در یه اقتصاد سرعت گردش پول چقدره و مقدار مورد نیاز پول چقدره. این دوتا باید دقیق محاسبه بشه. اگر شما پول اضافی بریزی تو بازار باعث تورم میشه. چرا؟ چون همه پول دستشون هست، میخوان کالای مورد نیازشون بخرن و این باعث میشه تقاضا بالا بره. مثلا احسن که الان نقدینگی خیلی بالا رفته. اگر پول کم باشه رکود حاصل میشه، چون همه میخوان خرید و فروش بکنن، پول نیست. قدیما مثلا شاید 30 سال پیش همینجوری بود دیگه. هر موقع بازار میرفتیم، من یادم میاد با پدرم میرفتیم خرید، مثلا میومدن تو مغازه میفروشی، طرف مثلا دست میکرد تو جیبش به این کلوفتی اسکناس در میآورد، تا شده مثلا دو تا سه تا در میآورد میوه میخرید. چرا این کارو میکردن؟ چون بانک که بعد از اون نبود، کارت هم که نبود، لذا میرفت خریدهای مختلف، این پول همیشه باید همراهش بود، لذا معمولا جیبا پرپول بود، اونایی که وضعشون خوب بود. اینا این پول نقده. مثلا ما مغازه خودمون کار میکردیم، زهرا هر روز ظهر پولا رو جمع میکردیم، پدرم میگفت مثلا ببر بریز به حساب بانکی، مثلا فلان تاجری که ازش جنس خریدیم مثلا باید حسابش. یعنی همیشه کارمون این بود که هی پولا رو جمع میکردیم، ظهر میرفتیم دوباره فردا صبح همین. یعنی این گردش پول خیلی سخت بود. الان چه اتفاقی افتاده؟ الان شما مشتری که میاد مغازه کارت رو میکشه، دقیقاً پول به حساب شما وارد میشه، دو سه ساعت بعد اون حساب شما منتقل میکنی. ببینید سرعت گردش پول خیلی رفته بالا. اینها خیلی محاسبات دقیقی میخواد. اگر یه کمی کم یا زیاد بشه اقتصاد به هم میریزه. کشورهایی که در اقتصاد، یعنی بانک مرکزی اصلا کارش همینه، نظام پولی رو باید کنترل بکنه. تو ایران بانک مرکزی خودی ضعیف عمل میکنه، چون زیر مجموعه دولت هست، مستقل نیست. اینا همه باعث شده این مشکلات پیش بیاد. وقت اگر شما بتونید دقیق این رو تنظیم بکنی، دیگه پشتوانه طلا هم نمیخواد. یعنی شما یه جوری میای محاسبه بکنی، میگن اصطلاحا پشتوانش تولید ملیه. تولید ملی هر کشوری هر چقدر هست، یک مبلغی میخواد که اون معادلات و مبادلات رو روان بکنه. مثلا در کشور ما تولید ملی اگر فرض کنید مثلا 4000 تلریون باشه، قبلا اینجوری میگفتن 55% این مقدار پول کافیه. یعنی تقریبا اگر 4000 تریلیون باشه، 2200 تریلیون تومان پول کافیه. اما الان پولی که در کشور وجود داره 4 تریلیون خوده، 4000 میلیارده. یعنی الان نقدینگی به اندازه جی ام پی رسیده، در حالی که قبلا 55% جی ام پی بود. پس سالها ما اینجوری کار میکردیم، تولید ناخالص ملی. یعنی یک کشور در طول یک سال هر چقدر که کالا و خدمات تولید میکنه، همه رو با هم جمع میکنن، میگن تولید کشور اینقدر، بهش میگن جی ام پی یا تولید ناخالص ملی. و اون خیلی شاخص مهمیه در محاسبه. که ما این 10 سال اخیر از زمان تحریم اولیه اوباما سال 90 تا 1400 تقریبا رشدمون صفر بوده. یعنی جی ام پی، حالا آقای همتی میگفت 0.5% بوده در سال، که در سال میشه 10 سالش میشه 5%، در حالی که قبل از اون سالی 5-6% بود. یعنی 10 ساله اقتصاد با رکود کامل مواجه شده، ولی نقدینگی 8 برابر شده. و این یکی از عوامل تورم هست. وقتی این پوله میاد تزریق میشه، قیمت ها رو میبره بالا. یعنی به یه نوعی این پول هضم میشه تو اقتصاد، نتیجهش میشه تورم بالا. حالا از این به بعدش رو باید کنترل بکنه، یعنی اگر آقای رئیسی هنر داشته باشه قیمتا رو نمیاره پایین چون امکان پذیر نیست، ولی چی همین نگه میداره. الان ما البته تورم وقتی شد 50% 60%، این انتظار این نیست که سال بعد بشه 10%، امکان نداره. یعنی این آرام آرام باید مثل موج داخل یه تشت آبه که شما وقتی یه سنگ میندازید یه موج میره برمیگرده دوباره میره، چند بار باید بره تا آرام بگیره، یه دفعه نمیتونی آرامش بکنی. این تورم هم الان خب بعضی میگن خب آقای رئیسی الان 6 ماه چیکار کرده تورم کرد. این تورم اثرم تورم قبلیه، اگر اون 60% بوده سال بعد میشه مثلا 40%، بعد میشه 20%، 3-4 سال طول میکشه تا برسه زیر 10%، اگه درست تازه عمل بکنه. نه اینا بانک ها، چاپ پول فقط اختصاص به بانک مرکزی داره، ولی خلق پول رو بانک ها انجام میدن. بانک وام که میده خلق پول میکنه. خب این بانک ها جلوشون باز بوده، هی خلق پول کردن، هی در واقع این حجم ندرونگی افزایش پیدا کرده و این باعث شده که این اتفاق بیفته. یعنی یه مقداری کنترل رو بانک ها ضعیف بوده این سالها، ولذا چون اقتصاد از این بانک ها همون روال سابق رو کار میکردن ها، نه اینکه بیش از حد بوده، منتها اقتصاد چون متوقف شده بود حرکت رشد اقتصادی، اونا هی داشتن حرکت میکردن، باید اونا رو نگه میداشتن که با این هماهنگ باشن و این کار رو نکردن، لذا این رکود 10 ساله با اون افزایش مستمر نقدینگی نتیجه شد این تورم شدید رکودی که الان اقتصاد رو فلج کرده. حالا در هر حال رمز ریال هم قرار در واقع اضافه بشه، اون یه پول جدید نیست، پشتوانش همین ریال هست، یه مقاصد خاصی داره بانک مرکزی، اون رو منتشر خواهد کرد که ماهیتاً هم خیلی به بیتکوین شباهت نداره چون متمرکزه. بیتکوین حالا میگم که چه ویژگی هایی داره که باعث شده خیلی عجیب، در واقع یک موضوع کاملا جدید و عجیبه، اما رمزیال نه، رمزیال همین پوله ریال و مثلا ماستکی اسکناس 20000 تومانی نداره و اگر بانک مرکزی این رو جدید چاپ کنه چیزی به پول اضافه نمیشه، فقط یه مدل جدیدی اضافه شده. حالا رمز ریال هم یه مدل جدیده اینجوریه، منتها یه ویژگی هایی داره، مثلا اسکناس پشتش یه کد داره، هر اسکناس یه کد منحصر به فرد داره، اما نمیتونی به این راحتی رهگیریش بکنی چون خیلی سخته. ولی رمز ریال که باشه چون از طریق سیستم و بارکد خان اون کالا خونده میشه، این انطباقش سریع در کمتر از کسر ثانیه انطباق انجام میشه و بانک مرکزی راحت تر میتونه تسهیلات رو کنترل بکنه، پولشویی تقریبا تا حدودی چیز میشه، امنیتش بالا میره، البته به جز هک که اون ممکنه کار رو خراب کنه که الان هکرها خودشون تبدیل شدن به یه داستانی در کشور. و همچنین بحث فرار مالیاتی تا یه حدودی قابل کنترل هست با اون، مگر بحث هک مطرح بشه. حالا این رمز ارزهایی که الان منتشر داره میشه در جهان 11000 تا هستن و خیلی عجیب مردم اقبال عمومی به رمز ارزها زیاد شده. معاملات 24 ساعت مثلا روز جمعه ساعت 10 صبح این رو چی کردن، جمعه گذشته 95 میلیارد دلار بوده، یعنی در 24 ساعت خیلی، 95 میلیارد دلار مبادله 24 ساعته در مورد رمز ارز، یعنی نشون میده خیلی حجم بازار الان 1500 میلیارد دلاره. تولید ناخالص ملی ایران الان حدود 600 میلیارد دلاره. یعنی یک سال هر آنچه که ما تولید میکنیم از کالا و خدمات کل 600 میلیارد دلاره. ولی اینها الان حجم بازارش 1500 میلیارد، یعنی مردم 1500 میلیارد دلار وارد این بازار کردن. و اینو دارن الان میخرن از هم اینا. نه داره. حالا میگم که جریانش چیه. جهانیه. بیت کوین مال بیت کوین، این کلیه. 1500 میلیارد دلار مال تمام رمز ارزهاست که بخش عمدهش مال بیت کوینه. شاید بیش از 60 درصدش مال بیت کوینه. 40 درصدش مال تتر و اتریوم و بقیه رمز ارزهاست که 11000 تا بیشتر هستن. یه زمانی الان قیمت بیت کوین به حدوداً 40000 دلار رسیده. یه زمانی تا 70000 دلار هم پیش رفت. اون موقعی که 70000 دلار رفته بود این حجم بازار تا 2500 میلیارد دلار بالا رفته بود. خیلی بازار بزرگیه. رقم بسیار بزرگیه. 2000 میلیارد دلار مثلا حساب کنید اقتصادهای بزرگ جهان مثل اقتصاد مثلا فرانسه، آلمان، انگلیس اینا حدود 2000-2500 میلیارد دلار تولید ناخالص ملیشون. یعنی کشوری مثل اونا کل این بازار به اندازه اقتصاد فرانسه و انگلیسی که یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان هستن. به حد زیادی شما بیت کوین هیچی نبود دیگه. اولین بیت کوینی که تولید شد طرف دو تا بیت کوین در یه پیتزا خرید. الان همین بیت کوین قیمتش به 40,000 دلار رسیده. 40,000 دلار به پول ما تقریبا میشه 1,200,000,000 تومان اگر کسی یه دونه بیت کوین داشته باشه. خب این مقایسه رو دقت بفرمایید، این رقم معادل 11% اقتصاد آمریکاست. اقتصاد آمریکا یک اقتصاد بزرگه. اصلا یکی از علتهای این سلطه آمریکا بر جهان اقتصاد بزرگشه. با اینکه 5% جمعیت جهان رو داره، حدود 20% اقتصاد جهان مال آمریکاست. و 94% اقتصادش وابسته به خودشه. 7% به بیرون وابسته. لذا یک اقتصاد مقاومتی واقعی اونا دارن. یعنی اگر کل دنیا آمریکا رو تحریم کنه، آمریکا این خیالش نیست. به خاطر همین این همه در واقع گستاخی از خودش به خرج میره، چون همه دنیا در مقابلش در واقع کم آوردن. 4 برابر اقتصاد ایرانه، 600 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی ایران، و 2 برابر ارزش ذخایر طلاهای بانک‌های مرکزی جهان است. تمام ذخایر طلای بانک‌های مرکزی جهان کلاً 8000 تن هست. 8000 تن هر اونس طلا الان حدود 1800 دلار هست. این رو محاسبه بکنی تقریباً 1200 میلیارد دلار میشه کل ذخایر طلای بانک‌های مرکزی، نه دست مردم‌ها. دست مردم رو آمار دقیقی ازش وجود نداره در جهان، ولی بانک‌های مرکزی تقریباً طلاهای ذخایر طلاشون مشخص است. حدوداً 1200 میلیارد دلار هست. این 2 برابر اون هست. یعنی بیت کوین یک بازار عجیب، رمز ارز کنن، یک بازار عجیب غریبی رو به خودش در جهان اختصاص داده. اینا رو دارن برای چی میگن؟ برای این نکته که گاهی شما میگید مثلا یه چیزی رو اوغلا وقتی بهش در واقع میپردازن و تقاضا براش ایجاد میشه، اون مالیت پیدا میکنه. این اوغلا یکی دو نفر نیستن، اینقدر زیادن که این حجم انبوه شکل گرفته. یعنی یکی دو نفر نیست که بگی آقا اینا دیوونه. دیگه نمیشه که 700 میلیون نفر در جهان رو شما بگید دیوونه هستن و اینا رفتن یه چیزی رو خریدن که ارزش نداره، اوغلایی نیست. اینا خودش تعیین و تشخیص موضوع خیلی موثره.
سازنده
بیت کوین عرض میکنم خدمتتون که کیه. خب مهمترین رمز ارزها بیت کوینه که الان حدودا 40000 دلار قیمتش، 42000 معادل 1,200,000 تومان. بعدش اتریوم 3200 دلار. ببینید فاصله رو، تقریبا بیت کوین 10 برابر اتریوم ارزشش بیشتر است. بعد بایننس کوین 483 دلار، بعدی بیت کوین کش هست. یه در واقع رمز ارز دیگه است، اسم شبیه اون است ولی یه چیز دیگه است. 390 دلار. چی؟ هر دونه. آره، یه دونه بیت کوین 42,000 دلار، 1,200,000,000.
مبلغی کمتر دارن میخرن،
چی مثل میخرن چیو؟ نه اینا، نه اینا واحدهاش به 100 میلیون قسمت قابل تقسیمه. به 100 میلیون قسمت هر قسمتش یه ساتوشیه، اونا از اونا ممکنه بخره، هر قسمت اندازه پولش. مثلا شما 42,000 دلار رو به 100 میلیون قسمت که تقسیم کنید، مثلا حساب کنید که خیلی کم میشه. آره 10,000 تومان حساب کردم، مثلا با 10,000 تومان شاید بشه یه ساتوشی خرید. مثلا
در مقابلش چی داره
طرف وقتی؟ ببینید شما الان شما چیز دارید، بورس کی سهام داره؟ اینه که سهام دارن همشون رو موبایلشون یا رو لپتاپشون یه نرم افزاری نصب است، مثل نرم افزار مفید تریدر، مال همین چیز کارگزاری مفید. خب شما این رو روی گوشیت نصب می‌کنی، بعد یه پیامک می‌فرستی، شماره کدت رو میدی موبایلت، اون یه کد بهت میده. کد که داد، در واقع اون کد رو که وارد کنی، مفید تریدر یعنی اون شرکت مفید، این نرم افزار رو گوشی شما رو با این کد خاص میدونه که مال شماست. بعد برای شما یه حساب تعریف میکنه، شما میرید توی مثلا پست بانک حسابتو تعریف میکنی، همه چیز رو مینویسی. لذا روی گوشی شما الان یه نرم افزاری هست که این نرم افزار متصل به مفید تریدر، مثل بانک‌ها شما میتونی سهام بخری، اصلا لازم نیست بری بانک یا خود چیز، همینجا سهام میخری. شرکت‌های سهام رو به شما نشون میده، شما پول رو واریز کردی به حسابت قبلا، الان میخری، همین که میخری از حسابت کم میشه. خب وقت کسی نمیتونه به این مفید تریدر شما دسترسی پیدا کنه. چرا؟ چون شما رمز روش گذاشتی. شرکت میتونه، اون میتونه چون اون بالا سره و خودتونم میدونی اون این کارو نمیکنه، اون برای اینکه در واقع اعتبارش حفظ باشه این کارو نمیکنه، لذا شما خودت سهام رو جابجا میکنی، میخری میفروشی. حالا دقیقاً همین شرایط توی بیت کوین هم هست. شما چی؟ بیت کوین رو؟ آره دیگه، شما پول رو میدی به این صرافی ها تو جهان که اصلا اینجوری نیست، اصلا مستقیم مثل همینجا که الان شما پول رو واریز میکنی به حساب، از حساب بانکیت واریز میکنی به حساب کارگزاری و بیت کوین میخری، توی جهان هم همینجوریه، واریز میکنی مثلا به یک در واقع اون مبادله‌ای که انجام میشه، خود نرم افزاره این کیف پول امکان پذیر است که این مبادلات انجام میشه، این طرف به حساب شما پول رو که واریز کرد شما کد رو بهش تحویل میدی. اما تو کشور ما هنوز بیت کوین چون چی نشده، رسمی نشده، صرافی‌ها این کار رو انجام میدن. شما نرم افزارش رو نصب میکنید با یکی از این صرافی‌هایی که چند تا الان صرافی رو معرفی کردن، با اینا لینک میشی.
رسمیه یا
غیر قانونی؟ اینا همون ابهام درش وجود داره که خودشون میگن مجوز داریم. بانک مرکزی، حالا عرض میکنم خدمتون در ادامه، که اینا گفتن خرید و فروشش ممنوعه، ولی فکر کنم به صورت غیر رسمی بعضی از اینا اجازه دادن که یه موقع کار در واقع میخوان مدیریت شده جلو برن، ظاهرا کارشون این هست. بعد اینا رو که انجام دادی پول رو واریز میکنی به حساب اینها، اینها برات بیت کوین میخرن، اینا متصلن به اون شبکه جهانی و بیت کوین برات میخرن. بعد بیت کوین رو که فروختی این پولش رو از اون طرف میگیره، از طریق همین حساب بانکی و به حساب بانکی شما منتقل میشه. یعنی از این جهاتش مشکلی نداره. حالا
استاد میدونم ببینید مثلا سهام شرکتی که میخری
بالاخره
شرکتی
یا
این چیه؟
خود اونو میگم که حالا میگیم جلوتر، اصل کار همینه که اون چیزی که میخری چیه، پشتوانش چیه، اصلا اونا رو اصلی ترین قسمت بحثمون. حالا اینا اون مقدماتشه. خب رمز ارزها و قوانین کشورها. رمز ارزها در کشورهای مثل آمریکا، ژاپن، استرالیا، کانادا، السالوادور قانونی است. این چند تا کشور، این آمریکا اولین کشور هست، چون حالا بعد مرز میکنن که بیشترین منفعت رو آمریکا میبره از وجود رمز ارزها. اما چین، روسیه، بنگلادش، اکوادور، مصر، ترکیه، ویتنام یا غیر قانونی اعلام کردن یا وعده ممنوعیت دادن. اینا هم اینجوری گفتن. خیلی از کشورها هم فعلا هیچی نگفتن، یعنی نفیان و اثباتن وارد بحث نشدن.
اما در چین یعنی ممنوعه؟
آره ممنوعه. اخیراً حتی استخراجش هم ممنوع کرد، نه اینکه ممنوعش، یعنی یه وعده‌ای دادن اخیراً و یه مقداری قیمت ارزم، چون 75% از استخراج بیت کوین تو چین انجام میشه، خیلی عجیبه، ولی خود دولت چین هنوز رسمیت بهش نداده، حتی وعده ممنوعیت هم داده.
استاد این هرچندهایی میان ایران مثلا میان فلانجا فلان کارخونه قدیمی دستگاه ماینر میگن این چیکار میکنه؟ یعنی
اینا رو میگم دیگه، اصلی قسمت ها همینه. حالا عجله نکنید، من فعلا مجلس رو دارم گرم میکنم. قانونی اعلام کرد، تمام کشورها به تدریج اعلام میکنن.
انتقال پول راحت صورت میگیره، تحریمات دیگه نمیتونه اثر
بذاره. آره آره، خب یکی از در واقع امتیازاتش همینه، حالا منافع و مزارش هم اونم بازه شده. الان دارن میکنن، الان شما با ژاپن مثلا نفت به ژاپن میفروشی، به جای اینکه دلار بهت بده بیت کوین میخری، بعد بیت کوین رو به شرکت های ژاپنی منتقل میکنی، ازشون قطعات ماشین میخری. یعنی شما دلار رو در واقع دادی، یا مثلا از یک کشور دیگه. یعنی بیت کوین یکی از ویژگیاش همین دور زدن تحریم هاست. اینی که تابستون امسال برق خیلی کم شد، این رو یکی از علتاشون میگن خود در واقع نهادهای نظامی و خود دولت استخراج بیت کوین رو انجام میدادن برای اینکه این مقداری از مشکلات و فشارهای اقتصادی کم کنن، به خاطر همین برق این مقداری کاهش پیدا کرد.
استاد میفرمایید که مثلا قطعات رو از ژاپن میخرن، خب وقتی تحریم باشه نمیذارن وارد کنن.
تحریم فقط چیزا سیستم سویفته، تحریم بانکی، وگرنه به لحاظ فیزیکی نمیتونن این کارو کنن.
چرا دیگه؟ جو به
لحاظ فیزیکی جوری کاری که میخواد بیاد میگیرن. الان نفت که شما رو گرفتن، ما نفت گرفتیم.
خب اون گرفتی، ولی اونو تحریم میکنن. الان مثلا دولت داره جلوی ما کوتاه میاد، ولی مثلا بعضی از کشورها اصلا نمیتونن.
دنیا بی در و پیکرتر از این است که آمریکا هر جای شما ببینید اقیانوس مثلا آرام 160 میلیون کیلومتر مربع، شما چقدر میخوای نیرو بذاری؟ اصلا کلا قاچاق فروشای جهان تو همین اقیانوس ها دارن کار
انجام میدن.
کرد اونم اینه که آمریکا نمیخواد اینقدر چیز کنه. و اینا رو ببین تا چند سال پیش که تحریم ها اینقدر گسترده نشده بود نمیدونم چند نفر رو گذاشته بودن تحریم های ایران رو رصد کنن. الان اون عدد چندین ده برابر
نه این رصد ها همه رصد های چیز ها خب رصد دیجیتالیه فیزیکی نیست نداره نداره نمیدونم. الان ببینید ما از اول انقلاب تحریم هستیم. ما یه درسی با آقای میرکاظمی داشتیم همین که الان شده رئیس سازمان برنامه بودجه اون موقع وزیر بازرگانی بود. ایشون اومد تو درسشون مفصل برای ما راجع به مباحث اقتصادی گفت درس اقتصاد ایران داشتیم. بعد ایشون گفت 5 درصد از تورم ما به خاطر تحریمه. یعنی تورم 5 درصد به خاطر یعنی یه مقداری بود. سال 87 بود فکر کنم. 86 هم شاید بود. علتش چیه؟ چون خیلی از شرکت‌ها هستن کارشون همینه. شما الان نفت رسیده نزدیک داره میشه 100 دلار از 90 گذشته. خب الان ایران چیکار میکنه؟ 1 میلیون بشکه داره میفروشه دیگه. میتونه 2 میلیون هم بفروشه. اون چیکار میکنه؟ یه 10 درصد از این رو به قاچاق فروشا میده. قاچاق فروشای بین المللی، شرکت‌های بزرگی که کارشون همینه. اونا میشن واسطه‌های مالی. شرکت‌های کوچیکی هم که تحت تحریم آمریکا قرار نمیگیرن. گاهی فیزیکی پول‌ها رو نقد منتقل می‌کنه. اونم آدم خائنی نیست، اون قاچاق فروش با وجدانه. یعنی برای اینکه اون 10 درصد ثابت براش باشه تو باز شده 40 سال ایران باهاش داره این کارو انجام میده. یعنی یه مقداری هزینه ها افزایش پیدا میکنه این کارو انجام میده. لذا میگن تحریم فیزیکی به این سادگی امکان نداره. تنها راهش اینه که بیان تنگه هرمز رو ببندن. یعنی مرز ایران این کمه 1000 کیلومتر اینجا کنترل، ولی تو سطح بین المللی اصلا به این سادگی امکان پذیر نیست. خب اصلا نه جرأت نمیکنن، اینجوری نیست که مثلا چی. من فقط بحث الان سویفت، الان ببینید اصل ماجرای تحریم رو بگم چیه،
چون مشکل
میخوره. حالا الان میگم که اصل تحریم چیه. ببینید
پولهای بلوکه شده ایران میتونن تبدیل کنن به درز اینا رو تا وارد کشور بکنن.
اون ها نه، حالا باید اون چیز رو دید. یعنی اون بانکی که تحریم شده اون باید پاسخگو باشه با آمریکا که این دلار بابت چی خارج شد، چون در حساب بانکی کم میشه دیگه، مشکل اینه. ولی الان ما نفت رو میفروشیم بعد مذاکره میکنیم، نفت که میفروشیم دیگه تو حساب بانکی که نیست، شما 10 تا کشتی میفرستی. از اون ور به اونا میگی آقا دلار به جای سفارتخانه ها با هم ارتباط میگیرن، به جای دلار شما بیت کوین به ما منتقل کن. یه آدمهای مطمئنی از دو طرف میان این کار رو انجام میدن، بیت کوین منتقل میشه به یک کدی که هیچ کس هم نمیدونه چیه. سفیر ایران مورد اعتماده، اون این کار رو انجام میده. مثلا 10 تا بیت کوین میگیره 600000 دلار یا 400000 دلار. این 10 تا بیت کوین رو همونجا تو سفارتخانه منتقل میکنه به یه شرکتی که مثلا مال ژاپن هست، قطعات خودرو رو ازش میخره. اونا قطعات خودرو رو سوار کشتی میکنن، میاد از مثلا آبهای بین المللی وارد ایران میشه. آمریکا هم که نمیتونه جلو همه کشتی ها رو بگیره بازرسی کنه. آره دیگه الان مثلا انجام میشه. آره آره. الان یکی از راههای تحریم، حالا این تحریم ها رو بگم حقیقت ماجرا چیه. ببینید در تحریم ها آمریکا زور به کسی زور نمیگه، فقط این حرفو میگه، میگه آقا شما میخوای با من مبادله بکنی، مثلا طرف میگه میگه حق نداری با ایران مبادله کنی، وگرنه من باهات مبادله نمیکنم. هیچی نمیگه، یعنی فشاری که نمیگه. نهایت اینه که اون کشور میاد با ایران مبادله میکنه، آمریکا میگه من با تو مبادله نمیکنم تا اینکه 19 میلیون دلار به من جریمه بدی. میگه جریمه چی؟ میگه چون که به اون حرفی که گفتم عمل نکردی. میگه آقا پرداخت نمیکنم. میگه منم باهات مبادله نمیکنم. و اون شرکت ضرر میکنه. چرا؟ مثلا چین رابطه تجاریش با آمریکا 300 میلیارد دلاره، با ایران 6 میلیارد دلاره. لذا هیچ موقع ایران رو بر آمریکا ترجیح نمیده، چون اگر ایران رو ترجیح بده 300 میلیارد دلار بازار رو از دست داده. تو تمام دنیا اینجوریه. یعنی یکی از ابزارهای آمریکا این است، چون اقتصادش خیلی قدر هست، شریک تجاری های زیادی داره. به اونا میگه آقا با این کشورها شما نباید مبادله کنید، وگرنه باید دور منو خط بکشید. اونا هم میبینن منافع تجارت با آمریکا خیلی بیشتر از ایرانه، لذا دور ایران رو خط میکشن، وگرنه اجبار و الزامی در کار نیست. این در واقع از اون موقعیت برتر خودش داره سوء استفاده میکنه.
این شرط برای ایران ما هم هست، نه
ما که اقتصادمون در حد نیست،
همون
اندازه خودمون. آره، ما الان داریم تحریم ها ضرر میکنیم، همینه دیگه. شما الان نمیتونی خیلی از جنس ها رو مستقیم وارد کنی. چرا؟ چون اون فروشنده میگه دلار به من بده، شما هم دلار که نداری، دلار رو باید از طریق حساب بانکی. وقتی پدر سوختگی دیگه هم به خرج داده و اینه که شبکه سوئیفت رو راه انداخته. شبکه سوئیفت یه شبکه مثلا شبکه شتاب خودمون، مثلا من از حساب بانکی خودم که تو بانک ملی هست به حساب شما که تو ملت هست منتقل میکنم از طریق شبکه شتاب که بانک مرکزی راه انداخته. خب اگر یه بانک مرکزی بیاد حساب من رو ببنده، من دیگه نمیتونم این کارو بکنم دیگه. آمریکا به واسطه نفوذی که داره، چون شبکه سوئیفت شبکه بین المللی نیست که بگی دست سازمان ملل هست، یه چند تا کشور هستن از همه بزرگترشون آمریکاست و آمریکا باید اینو تایید کنه. آمریکا اجازه استفاده از شبکه سوئیفت رو به ایران نداده، لذا این میشه تحریم بانک مرکزی. یعنی تحریم بانک مرکزی، شما پولات نمیتونی خرج کنی. تحریم نفت یعنی کسی نمیتونه نفت تو رو بخره. این دو تا کار رو انجام داد، اسمش هم گذاشتن تحریم فلج کننده، که هدفشون این بود که کمر ایران رو بشکنن. الحمدلله ایران شکست نخورد، ولی خب خیلی آسیب دیدیم به لحاظ اقتصادی تو این سالها، خیلی آسیب دیدیم. حالا بیت کوین در واقع یه نوعی در واقع روش‌هایی است برای دور زدن این، چون کسی نمی‌فهمه. چون شما کافیه یه آدم مورد اعتمادی داشته باشی. الان مثلا روزی 1 میلیون بشکه شما نفت می‌فروشی، 1 میلیون بشکه قیمتش اگر 90 دلار بشه میشه 90 میلیون دلار. 90 میلیون دلار مثلا تقریبا 1000 تا بیت کوین میشه. 2000 تا بیت کوین میشه. 2000 تا 18 میلیون بیت کوین تولید شد. 2000 تا بیت کوین رو به شما میده و شما این 2000 بیت کوین رو یه جای دیگه خرج، اصلا از به ژاپن نفت بفروش، بیت کوین ها رو ببر توی چین خرج کن، ببر توی استرالیا خرج کن، ببر توی مثلا کانادا خرج کن، هر جایی کالاها رو میاد دیگه، اصلا اثری هم ازش نیست. یعنی شما دلاری نخریدی، نه از شبکه سوئیفت استفاده نکردی که این در واقع رهگیری بشه. بفهمید صد
پیرو تماشا قبلی تو این تحریم‌ها اگر حالا این تحریم‌های فلج کننده اگر ادامه پیدا کنه چه اتفاقی میفته؟ یعنی ایران
رو بالاخره
میزنه زمین؟
نه ببینید، مثلا یک اصطلاحی هست در بحثای سیاست اقتصاد سیاسی، اینها میگن شما اگر یه راهی رو رفتی برای اینکه به یک کسی آسیب برسونی و این آسیب نرسون، او ده ها برابر قوی تر میشه. الان اسرائیل به حزب الله حمله نکرده بود، تا 2002 که حمله کرد قصد داشت اینو نابود کنه و نتونست، چون نتونست دیگه اسرائیل از بین نمیره. ببخشید، حزب الله از بین نمیره. چرا؟ چون یه بار امتحانشو پس کرد، شما دیگه نتونستی، ده ها برابر قوی تر میشه. الان بحث یمن هم همینجوریه، عربستان حمله کرد، اینا 7 8 ساله توام آوردن، دیگه از بین نمیرن. یعنی شما وقتی به یه نفر یک بار آزمودن در واقع رواست، بیشتر از اون دیگه امکان پذیر نیست. الان شما به ایران نزدیک 10 سال فشار آوردی، اولش هم گفتی اینا فلج کننده است، الان به این نتیجه رسیدن. الان خود سناتورها میگن اینا هیچ اثری بر ایران نداشته، فشار میاره ولی طرف رو از بین نمیبره. این باعث میشه اتفاقا اقتصادش انعطاف پذیر باشه. یعنی شدت ضربه که میزنه، اقتصاد ایران تقریبا عادت کرده به این ضربه های شدید، لذا میگن اگر این فشارها به یک کشور دیگه ای وارد میشد، کشور رو به هم میریخت، در حالی که تو کشور ما این ضربه هی میخوره. این حالت انعطاف پذیر، یعنی مردم گویا عادت کردن به این فشارهای اقتصادی، دیگه از کوره در نمیرن، عادیه. ولی شما این رو بیاید مثلا تو یکی از کشورهایی که اقتصاد ثابتی داره به هم میزنه. یه انعطاف پذیری رو در واقع داره. نمیدونم حالا اینا در واقع، شاید ببینید بحث دارایی بودن یا پول بودنش هم خیلی مهمه. مثلا خیلی از کشورها بیت کوین رو به عنوان دارایی مطرح، السالوادور رو به عنوان پول قبول کرده. ببینید حالا باز اینم باید توضیح بدم که بحث پول بودن بیت کوین برای آمریکا خطرناکه، چون یواشواش دلار رو کنار میذاره، دارایی باشه به نفع آمریکاست. چرا؟ چون وقتی دارایی باشه، یه بازار دارایی شکل گرفته با 21 میلیون عدد بیت کوین که هر کدومش مثلا 100 هزار دلار قیمتشه. یعنی چی؟ یعنی حجم انبوهی از دلارهای آمریکا میاد تو این بازار مبادله میشه و این اقتصاد آمریکا رو قوی تر میکنه. مثلا فرض کنیم مثلا ما بورسمون نزدیک مثلا فرض کنیم 400 هزار میلیارد تومان پول رو به خودش جذب کرده. فرض کنیم یه بورس جدید دیگه بیاد، اونم نزدیک 400 هزار میلیارد تومان دیگه پول رو به خودش جذب کنه. اینجا دولت دست و بالش باز میشه. چرا؟ چون این پولهای سرگردان که میتونست تورم ایجاد کنه وارد یه بازار جدیدی شده، که البته خدا نکنه تو ایران اتفاق بیفته، ولی تو جهان همینجوریه. وقتی یه بازار جدیدی شکل میگیره که اونجا خرید فروش با دلار انجام میشه، به نفع آمریکاست. این الان داره، اما اگر تبدیل بشه به پول، ویژگیش این است که یواش یواش احساس بی‌نیازی از دلار میشه، یعنی دلار پس زده میشه. السالوادور این رو به عنوان پول قبول کرده و معرفی کرده، شاید هشداری که به اون داده شده از این جهت باشه، ولی خیلی از کشورها هنوز به عنوان پول قبول ندارن، به عنوان یه دارایی میپذیرن، میگن یه asset هست، asset به معنی دارایی. بله آره دیگه، هم عرض و تقاضا شد. نه این یه ویژگی هایی داره که همین ویژگی ها باعث شده که این اقبال عمومی به شکل بگیره، از جمله این که کسی نمیتونه تحت تاثیرش قرار بده.
مثلا یه دور شرکت تسلا میاد میگه من
خب دیگه اینا بالا پایین داره میشه به واسطه واکنشش به قبول و رد بعضی از شرکت ها، ولی کسی نمیتونه جلوشو بگیره، صفر نمیشه.
پس من بایدن شما پیش دستور داده به شرکت های چیز که اون کشورهای که مورد تحریم رو بدن شما هستون اگر باشون مبادله کنه، حتی تن رمز ارزها جلو اون رمز ارزو میگیره که خیلی ها مثلا شرکت ها اعلام کرده مثلا به ایران خیلی
نه شما از وی پی اس استفاده میکنید، از یه در واقع آی پی کشوری دیگه. نه نه نمیفهمن، شما سفیر ایران تو عراق این کار رو انجام بده، کسی نمیفهم مال عراق میشه دیگه. یعنی میخوام بگم که مثلا البته بازم ممکنه یه کارایی رو مثلا بگن اون بیتکوین هایی که بیش از مثلا 1000 تا بیتکوین جا به جا میشه اونها رو آی پی آر رو کنترل بکنیم، ولی یکی از ویژگی های اساسی بیت کوین اینه که رهگیریش به این سادگی ها نیست. خیلی پیچیده. شما کافی یه آدم مطمئن مثل شهرام جسدی نمو یکی کی بود که الان تو بابک زنجانی پیدا کنی مورد اعتماد نماز شب خون یه 10,000 تا بیت کوین بهش بدی مثلا این برات مبادله انجام بده. نه اونا دلار بوده، اونا در واقع مبادلات دلار انجام میدادن. بیت کوین کلاً 13 سال متولد شده، ولی اون قدرت عجیب و غریبش حدود شاید مثلا 3-4 ساله، ولی قبلش خیلی قیمتا کم بود. مثلا یه 2-3 سال پیش یه دفعه رفت تا 19000 دلار، همه رو وحشت میکردن، بعد دوباره اومد 6000-8000 تا، دوباره الان رفته تا نزدیک 70000 اومده 40000. هر 4 سال یه بار این جهش قیمتی اتفاق میفته که حالا اون به خاطر اون فرایند جایزه ای که بیت کوین میده و قیمتش پیش بینی شده تا 500000 دلار بالا میره بیت کوین در آینده. چیزی
میخرید؟
نمیدونم. ولی هر 4 سال یه بار، الان 2025 یه بار دیگه اتفاق میفته. یعنی 2025 یه افزایش قیمتی داره. حالا ما فعلا مشکلمون بحث حلال حرام بودنش اینه. انشالله. خب حالا تو جمهوری اسلامی چی؟ ببینید طبق مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی در دی ماه 96 به کارگیری ابزار بیت کوین و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی کشور ممنوعه. شورای مبارزه با پولشویی این کار رو انجام داد و لذا خرید و فروش بیت کوین کلا در کشور ممنوعه، اما بعدها استخراج بیت کوین یعنی ماینینگ با مجوز وزارت صمت مجاز شمرده شد. یعنی کسی که استخراج بکنه، استخراج به معنی تولید کردن بیت کوینه، اون اشکال نداره، میتونه استخراج کنه و بفروشه پولشو بیاره کشور، اما کسی نمیتونه خرید و فروش انجام بده، این فعلا ممنوعه. اخیراً هم من پرسیدم، گفتم بعضی از صرافی ها با مجوز این کارو دارن انجام میدن، یعنی بانک مرکزی خودش هم نمیدونه الان دقیقاً باید چی کار کنه، مثل خیلی از کشورهای جهان بذار دارن آرام آرام پاشون رو از این گلیم فراتر دراستر میکنن ببینن چه مزه‌ایه، چه اتفاقی میفته، آیا به ضرر هست یا به نفع هست. ولی خب الان این عرض میکنه،
ولی انگار بازار رو یعنی چند سال آینده هم که شما فرمودید کلا همین میشه.
آره دیگه، آره عرضم به شما تو کشور ما 1,000,000 نفر، حالا اینجا 12,000,000
عدد درست نیست،
1,000,000 نفر مستقیم رمز ارز خرید و فروش میکنن، یعنی به صورت تمام وقت از 8 صبح تا مثلا 4 بعد از ظهر، و 5,000,000 نفر به صورت تفننی رمز ارز خرید و فروش میکنه. این آماری که بانک مرکزی اخیراً چی کرده تو جهان، میگن نزدیک 700,000,000 نفر ارزم بزرگ شما 700,000,000 سهامدار هست و بیش از 5,000,000 بیت کوین در اختیار اینهاست افراد، ولی بقیه بیت کوین تا حالا نزدیک 18,000,000 بیت کوین تولید شده، بقیه بیت کوین ها دست شرکت هاست، افراد شخصی 5 میلیون ولی 13 میلیون بقیه مال شرکت هست، شرکت های بزرگ که اونا بیت کوین ها رو در اختیار دارن. نه نه، شرکت ها خودشون میگن، بعضی از شرکت های بزرگ اعلام کردن که ما تعداد بیت کوین هامون اینقدره و اونا رو چی کردن، حدودا این به دست اومده که شرکت های بزرگ حدود 13 میلیون بیت کوین رو در اختیار دارن، وگرنه رهگیری به این صورت شاید امکان پذیر نباشه. حالا آینده بیت کوین هم عرض کنم. ببینید ببینید دوستان، بعضی بدبین هستن نسبت به آینده بیت کوین، ولی آمریکا اجازه نمیده این بازار از بین بره. این در واقع پیش بینی شخصی خود من است. چرا؟ چون 2500 میلیارد دلار از دلارهای چاپ شده آمریکا جذب این بازار شده. به نفع آمریکاست دیگه. درسته؟ تازه اینم گفتن 10 برابر میشه. یعنی تا 25000 در واقع میلیارد دلار هم قابل افزایش هست. بنابراین برای آمریکا یک ثروت کلان هست در بلند مدت. ولی به ایستادگی اجازه نمیده این از بین بره. اینی که بعضی میگن که آینده بیت کوین چه خواهد شد و از بین ممکنه بره، من به شخص بعید میدونم، چون به نفع آمریکاست. اکثر معاملاتی که انجام میشه مبتنی بر دلاره. یعنی شما دلار میدی بیت کوین میخره، ریال بدی که کسی نمیخره ازت. لذا مجبوری با دلار مواجه، چون جهانی هم هست، پول جهانی میخره. لذا دلار آمریکا داره وظیفه خرید و فروش اینها رو انجام میده. اون روغن چرخنده که باید این چرخنده ها رو نرم بکنه الان دلاره. او اگر نباشه مبادلات بیت کوین میخوابه. و لذا این نفع جانبیش مال آمریکاست و به نفع آمریکاست و به این سادگی اجازه نمیده این از بین بره.
ممکنه همین اتفاقی که بین طلا و ریال افتاد چند سال بعد خودش ارزشش اینقدر زیاد بشه که دیگه پشتیبانی مثل دلار نخواد.
بیت کوین اصلا پشتیبانی نداره.
آرامش مردم همون دلاره.
نه نه نه، خود بیت کوین است. الان خود مردم نگاه استقلالی به بیت کوین دارن، اصلا به دلار نیست. طرف مثلا 30000 دلار میده، یه دفعه قیمت بیت کوین میشه 60000 یا یه دفعه میشه 15000 دلار. یعنی دلاره رو از خودش دور میکنه که اون بیت کوین رو به دست. چرا؟ احساس میکنه بیت کوین به نفعشه. این یکی از چیزای عجیب همینه دیگه، چون ماهیتش به جز یه عدد خشک و خالی نیست و هیچ پشتوانه ای نداره به این همه ارزش. در واقع در استفتاءات آقایون رو ببینید، مقام معظم رهبری فتوای صریح نبته، این چیز اصلاح شده است. اینو بله، اینو من اشتباه فکرم. آره اینو اصلاح کردم، اگر نه این یه نسخه قبلیشه، ببخشید. ببین مقام معظم رهبری فرمودن که این طبق مقررات و قوانین عمل شد، فتوا ندادن. تو بازاریابی شبکه هم همین فرمایشی دارن که میگن طبق قانون عمل بشه. آقای مکارم شیرازی ایشون گفته فعلا ابهامات زیادی داره، معامله با اون اشکال داره. آقای هاشم شاهرودی باز ایشون هم میگه جایز نیست. آقای سیستانی اجازه نمیدهند. آقای وحید خراسانی کی؟ آی مکارم، این یکی از استفتاءات ایشون است که من
اشکال دارم.
آره حالا نمیدونم
اشکال داره. اشکال داره.
نه این اشکال ایشون، یعنی در واقع سوال ایشون است که این کلمه اشکال داره است آیا قابل عدول هست یا نه. این بحث فتوا، بعضی ها صراحتا گفتن باطل است. مثلا ببینید آی وحید خراسانی خرید و فروش اون باطل است، ولی آقای مکاری میگه اشکال دارد. آیا اشکال دارد از الفاظ صریح فتواست یا نه؟ این از الفاظ احتیاطه. این حالا یه بله نه این میگم که این نه این قدیمیه ها، تردید من در اینه که این قدیمیه، یعنی این الان مال چند وقت پیشه. اینا خود آقای مکارم در ببینید مراجع کلا بعدشون اینه، شما وقتی یه چیزی رو میپرسی اگر ندونه با احتیاط فتوا میده، منطبق بر احتیاط. گاهی فرصت نداره بره ببینه اونجا. مثلا شما میگی آقا من وضو گرفتم اینجوری اونجوری، دو ماه باید من مطالعه کنم ببینم این مثلا استصحاب کلی قسم اول کلی قسم دوم. آقا احتیاط کن، از نو وضو بگیر. لذا بعضی موقع فتاوایی که مراجع میدن منطبق بر احتیاطه، متوجهت؟ گاهی هم به خاطر پیچیده بودن مسئله. لذا اینی که بعضی میگن مراجع هر چیزی میاد اولش میگن نه، بعدن پشیمون میشن، علتش همینه. موضوع شناسیش ممکنه دو ماه سه ماه طول بکشه. لذا اول منطبق با احتیاط فتوا میده، بعد ممکنه فتواش عوض بشه. اینا قدیمیه. بله
فتواش اینطوریه که نفهمی مکارم رو تن بکنم و
اعتباران از سوی دولت ها پذیرفته نشده است و همچنین منشأ سوء استفاده زیادی شده است، بنابراین معامله با آن جایز
نیست. صراحتا نفکن. ولی این مال قبلشه، این که اشکال دارد مال در واقع مدت های قبله. آقای هاشمی شاریدو جایز نیست، آقای سیستانی اجازه نمیدن، آقای ولید خراسانی باطل است، آقای نورو احمدانی اشکال دارد، آقای صافی باطل است، آقای شوبیری زنجانی ایشون میگه چنانچه استفاده از این گونه ارزها نوعاً مفسده اقتصادی داشته باشد یا خلاف قانون باشد اشکال دارد. اگر یادتون باشه تو بحث بازاریابی شبکه ایشون فتواش همین بود که نظرشون این بود که فی نفسه اشکال نداره مگر اینکه قانونن اشکال داره. اینجا هم همینجوری میگه فی نفسه اشکال نداره مگر اینکه مفسده داشته باشه یا قانون منعش کرده باشه. ایشون مقام نه، ایشون مقام معظم رهبری اصلا نظر ندادن، میگه قانون هرچی گفت. ایشون میگه فی نفسه اشکال نداره مگر اینکه حالا عناوین ثانویه داشته باشه. اینا یک کمی نتیجهشون یکیه ها، نتیجهشون یکیه، ولی در واقع یه تفاوت جزئی. بقیه مراجع میگن اشکال داره.
اشکال میشه.
خب اشکالم اونم عرض میکنم که اشکال از چیه. میخواین چند دقیقه استراحت کنید تا بقیه بحثو ادامه بدیم. صلوات علیه. من بحث در واقع ماهیت رمز ارزها رو یه اشاره میکنم. اینجا هم اسلایداش کم زیاده، بعد آرام آرام جلو میریم از روی اسلاید ها. ببینید اون اولین شخصی که یه شخصی به اسم ساتوشی ناکاموتو ژاپنیه و این در واقع سال 2013 یه مقاله رو منتشر کرد مبنی بر این که بیتکوین رو من راه اندازی کردم و بعدن معلوم نشد این شخص اصلا کیه، یعنی شخص گمنامیه، اصلا هیچ اثری ازش نیست و یکی از ابهام ها همینه که این از یه منبع ناشناس که خیلی هم به لحاظ در واقع فناوری قوی بوده که احتمال داره مثلا خود مثلا آمریکا بوده باشه، حالا یا مثلا فدرال رزرو بوده یا سیا بوده یا پنتاگون بوده، چون اینا چون پنتاگون معمولا نهادهای نظامی همیشه پیشرفته ترین صنایع و فناوری ها رو دارن. الان پنتاگون همیشه 50 سال از دنیا جلوتر هست. تو ایران هم همینجوری پیشرفته ترین صنایع رو وزارت دفاع در واقع میسازه اینها. تو اصلا میگن پیشران صنایع و تکنولوژی در جهان در واقع وزارت دفاع ها هستن. حالا بر اساس اون نیازمندی که دارن، لذا این که کار پنتاگون بوده، کار سیا بوده، کار چی، نه فعلا ابهام داره. این شخص در واقع مقالش منتشر شد که و خبر داد از این که یک سامانه اینچنینی راه اندازی شده. حالا مفصل هست که خود موضوع شناسی شد مثلا چندین جلسه طول بکشه به صورت کلی، ولی اون قسمتی که مرتبط با ما هست و میتونه معرفی کنه به این و کار ما رو که کار فقهی هست، چون کار فنیش خیلی پیچیده است، اینه که بلازه مثلا اون فناوری های کامپیوتری چجور این رو طراحی کردن، اونا رو ما خیلی وارد نمیشیم. این اومدن اولا چیکار کردن؟ گفتن که خود نرم افزار بیتکوین متعلق به شخص خاصی نیست، همه ما ها میتونیم این نرم افزار رو داشته باشیم، یعنی من لازم نیست از بانک مرکزی این رو بگیرم. این توی سایت بیتکوین وجود داره، شما این سایت رو اندازی شده نرم افزار میره، شما این نرم افزار رو دانلود میکنی. نرم افزار رو که دانلود کردی یک کیف پوله در واقع. این کیف پول شما میتونی از بیتکوین هایی که تولید شده و وجود داره تو نرم افزار بیتکوین بخری. چجوری بخری؟ به همین روشی که گفتم، پول رو واریز میکنی به حساب اون شخصی که بیتکوین رو داره و اون بیتکوین رو به شما منتقل میکنه. بعد از اینکه تایید شد پول به حساب اون واریز شده، به حساب بانکش واریز شده، بیتکوین رو به شما منتقل میکنه. خب حالا وقتی که رهگیری نمیشه دیگه، شما فقط پول رو به حساب یه نفر واریز کردی، اصلا معلوم نیست این پول بابت چیه. این دو تا حساب یعنی جدای از هم هستن، حساب بیتکوین با حساب پولی که واریز میکنی. حالا اون شخصی که بیتکوین داره به شما میده از کجا آورده این رو؟ اون شخصی که داره بیتکوین رو به شما میفروشه اون ممکنه ماینر باشه. ماینر به کی میگن؟ فرض کنید که منی که کیف پول رو نصب کردم یه رفیقی هم دارم، اون ماینره. ماینر یعنی استخراج کننده، ماینینگ یعنی استخراج کردن. معدن کاو چیکار میکنه؟ کوه رو میکنه، در واقع مواد معدنی رو استخراج میکنه. اینم به صورت حالت مجازگونه به این شخص گفتن ماینر یا ماینینگ. یه دستگاهی داره، یه کامپیوتری داره، مثل همین لپتاپی که الان من دارم اینجا هست. این میاد معاملاتی که در واقع توش بیت کوین خریده فروش شده، چون معاملات بیت کوین فقط باید با نرم افزار کیف پول باشه. این کیف پول ها که به هم ارتباط دارن، کیف پول من و کیف پول شما، یه مبادله انجام میشه دیگه. خب شما از کجا اعتماد میکنی که من این بیت کوینی که الان به شما منتقل میکنم 10 دقیقه قبل به این آقا منتقل نکردم؟ خب از کجا مطمئن میشی؟ این ماینرها میان این رو تایید میکنن. ماینرها میان این معاملاتی رو که ما انجام میدیم هر 10 دقیقه یه بار تایید میکنن. یعنی تو 10 دقیقه هر چند تا معامله که انجام میشه تایید میشه، میره تو 10 دقیقه بعدی، تو هر 10 دقیقه. این ماینرها استخراج کننده ها تمام اطلاعاتی رو که در بین ما رد و بدل شده به عنوان خرید و فروش، اینها رو تایید میکنن. این که تایید شد شما خیالت راحت میشه که من قبلا این رو به یه آقا نفروختم، منتقل نکردم. چرا؟ چون این ماینینگ تایید کرد. وقت ممکنه بگی خب این ماینینگ ممکنه با من دستیر یکی بکنه. ویژگی بیت کوین اینه که این ماینینگ به تنهایی نمیتونه تایید کنه. باید این تایید کنه، او آقا تایید کنه، او آقا تایید کنه. یعنی 51% از ماینرها باید تایید کنن. و اینا تو جهان پخشن، میلیون ها نفر هستن. همه باید تایید کنن. تواتی برشدن، باریکلا، دقیقاً همون تعریفی که در بحث تواتر وجود داره. اینا تواتی نمیتونن چون تعدادشون خیلی زیاده. چون تعدادشون خیلی زیاده این تواتی مرکز بود دست به یکی کردن براشون امکان پذیر نیست. وقت وقتی تایید کردن شما مطمئن میشی که این، یعنی در واقع معامله انجام میشه، من قبلا این رو منتقل نکردم، معامله تایید میشه. وقت اینا وقتی تایید میکنن معاملات ما رو، سیستم یه جوری طراحی شده، نرم افزار بیت کوین به اینا پاداش میده. پاداشش چیه؟ بیت کوین جدید تولید میشه. یعنی 4 تا کد یا 6 تا کد یا 10 تا کد تولید میشه. این پاداش ها 4 سال اول 50 تا بود. یعنی هر 10 دقیقه یه بار 50 تا بیت کوین تولید میشد. این کسایی که تایید کرده بودن بین اونا تقسیم میشد. فرض کنید 10 نفر معاملات رو تایید میکردن، 50 تا بیت کوین تولید میشد. یعنی نرم افزار 50 تا کد جدید ایجاد میکرد، یه جوری طراحی شده بود. این 50 تا به اینا توزیع میشد. هرکدوم 5 تا برمی‌داشتن. 4 سال دوم تعداد بیت کوین های تولید شده شد 25 تا. و هر 10 دقیقه یه بار 25 تا بیت کوین تولید میشه. حالا هر چند نفر ماینر باشن، یعنی تایید کننده معاملات باشن، این بین اونها تقسیم میشه. 4 سال سوم این 25 تا شد 12.5 و این اتفاق افتاد. الان ما تو 4 سال چهارم هستیم. تو 4 سال چهارم باز نصف شده، شده 6.25. یعنی الان هر 10 دقیقه یه بار 6.25 بیت کوین تولید میشه. توسط چی؟ توسط نرم افزار بیت کوین. وقت به کی داده میشه؟ به همون ماینرها، کسایی که معاملات من و شما رو تایید کردن. اونا چی کار میکنن؟ اونا خودشون که ماینر هستن، این بیت کوین که تولید شد یه کیف پول دارن، اینو منتقل میکنن به کیف پول، اونا میان خرید و فروش میکنن. یعنی این بیت کوین هایی که جدید تولید شده دوباره به حجم بازار اضافه میشه. دوباره ما با هم هی معامله میکنیم، مبادله میکنیم. هر 10 دقیقه یه بار یک مرتبه این معاملات تو اون سیستم تایید میشه. وقتی تایید شد دوباره هی بیت کوین همینجوری میره جلو. یعنی هر 4 سال یه بار این تعداد پاداش ها نصف میشه. الان شده چقدر؟ 6.25. 4 سال بعد یعنی 2025 میشه 3.125. 4 سال بعد میشه 1.600 مثلا فلان. همینجوری میره تا سال 2140 به صفر میرسه. یعنی پاداش بیت کوین در سال 2140 تمام میشه. این بیت کوین هایی که تا 2140 تولید میشه روی هم رفته، وقتی چون کاهشی دیگه به صفر میرسه، روی هم جمع کنی میشه 21 میلیون واحد. یعنی آخرین بیت کوین حدود یک کمی کمتر از 21 میلیون. الان تا 18 میلیون خورده ای رفته، 3 میلیون دیگه مونده. برای این 3 میلیون 120 سال فرصت لازم است. یعنی بعد از 120 سال به صفر میرسه. لذا نرم افزار بیت کوین یه جوری طراحی شده که بیشتر از 21 میلیون کد نمیتونه تولید کنه. امکان پذیر نیست. و شما نمیتونی این رو هک بکنی. چی؟
آپریتینگ
نه امکان نداره. این آپدیت کردنه یه جوری نرم افزار طراحی شده که شما امکانه، یعنی یه توافق عمومی میخواد. ببینید همه ما فرض کنید که تو نرم افزار بیت کوین یکی از ویژگیاش همینه که اگر میخوای آپدیتش کنی، ارتقایش ببخشی، همه باید قبول کنن. و اگر شما اومدی قبول کردی که سقف بیت کوین از 21 میلیون به 40 میلیون افزایش پیدا کنه، کی ضرر میکنه؟ خودت ضرر میکنی، لذا قبول نمیکنی، اونم قبول نمیکنه، اون یکی هم قبول نمیکنه. لذا چون این توافق شکل نمیگیره، لذا اگر کسی بیاد تو نرم افزار اشتغالتی بکنه که این رو کاهش بده، مورد قبول. لذا الان هم هی نرم افزارش ارتقا پیدا میکنه، منتها توافق عمومی شکل میگیره برای اینکه این پیشنهادی که این آقا داره میده بهتره، قبول میکنن، یه مرتبه میره جلو. چندین مرتبه این اتفاق افتاده، یعنی آپدیت های بیت کوین همیشه رو به جلوه. ولی اگر یه آپدیتی باشه که بخواد قاعده رو به هم بزنه، افراد قبول نمیکنن. و چون این افراد میلیون ها نفر در سطح جهان هستن، اینها عرضم به حضور شما تواتی بر کذب ندارن، یعنی نمیتونن دست به یکی بکنن، نمیتونن با هم دیگه یه جوری برنامه، چون تعدادشون خیلی زیاده، عملا مخاطرات در واقع آسیب زننده در بیت کوین تقریبا به صفر رسیده و این باعث شده مردم اقبال عمومی نشون بدن. بفهم حالا این نرم افزار بیت کوین اصلش همون نرم افزار است، همینجوری که من کیف پول رو لپتاپم یا رو گوشیم نصب کردم، اونم میاد یک نرم افزار ماینری، یعنی در واقع روی دستگاه خودش نصب میکنه، روی کامپیوتر خودش نصب میکنه. این دستگاه خودش یه محاسباتی داره، وقتی که این مجموعه اطلاعات اونجا جمع میشه بهش میگن یه بلوک، یه بلوک اطلاعاتی شکل میگیره. این بلوک اطلاعاتی رو اون باید تایید بکنه، برای تایید کردنش از این بلوک اطلاعاتی یه هش استخراج میکنه. هش همون رمز است، یعنی واقعا یه کد 256 بیتی هست، اون رو استخراج میکنه. اون رو که استخراج کرد، این کد به اون کد بلوک بعدی متصل میشه. وقتی متصل شد شما دیگه نمیتونی این رو تغییر بدی، بلوک قبلی اطلاعاتش قفل شده، چون اگر بخوای اینو تغییر بدی اون بلوک بعدی به هم میریزه. یعنی خود همین یک امنیتی برای این شبکه ایجاد کرده. بعد استخراج اون کد خیلی سخته، یعنی ماینرها مشکلشون اینه که نمیتونن اون کد 256 بیتی رو به این سادگی کشف بکنن. من یه مقاله رو داشتم میخوندم، سال 2018 79 هزار میلیارد علام در واقع عملیات لازمه که اون کد رو پیدا کنیم. لذا دیگه این کامپیوتر جواب نمیده. اونا میان چیکار میکنن؟ سیستم ها رو هی قوی تر میکنن، سیستم ها رو هی قوی تر میکنن که بتونن کد رو استخراج بکنن. الان ببینید من این مثال رو بدم، فاکتوریل به چه معناست؟ مثلا شما وقتی میگی 6 فاکتوریل، یه علامت تعجب، یه نقطه مثلا روش میذارن. 6 فاکتوریل یعنی 6 ضرب در 5 ضرب در 4 ضرب در 3 ضرب در 2 ضرب در 1، یعنی یه عددی رو وقتی فاکتوریل میکنی، یعنی از اون یکی یکی بیا پایین تا به صفر برسه. البته ضرب در صفر نمیشه. مثلا 10 فاکتوریل یعنی 10 ضرب در 9 ضرب در 8 ضرب در 7، میگن مثلا 10 فاکتوریل. یه در واقع چیز ریاضیه. 30,000 فاکتوریل رو من حساب کردم اگر با دست بخوام محاسبه بکنم مثلا 20 روز طول میکشه، 20 روز 24 ساعت این با دست، ولی با کامپیوتر خونه انجام دادم 15 ثانیه طول کشید. یعنی کاری رو که من تو 20 روز 24 ساعت انجام میدم این تو 15 ثانیه. بیشتر از 30,000 فاکتوریل رو دادم کامپیوتر قفل کرد، نتونست حلش کنه. یعنی پردازندش قدرت این رو نداره اعداد بزرگ رو انجام بده، این محدود 30,000 تا عملیات رو میتونه انجام بده تو 15 ثانیه. اونم وقتی یک کامپیوتر، ابر کامپیوترهایی که در جهان وجود داره، گاهی 100,000 میلیارد عملیات رو توی ثانیه انجام میدن. 100,000 میلیارد عملیات، 30,000 تا رو قفل کرد، تازه تو 15 ثانیه تونست هم انجام بده. ولی او اینقدر قویه، 100,000. حالا توی بحث بیت کوین باید 78,000 میلیارد عملیات انجام بده، لذا کامپیوتر نمیتونه این کارو انجام بده. اومدن یه دستگاهی رو ساختن، ماینر، که بسیار بسیار از این قوی تر است. تازه اونم یه ماینر نه، باید استخری عمل کنن، 10,000 تا ماینر به هم متصل بشن که بتونن یه کد رو در بیارن، استخراج بکنن. لذا وقت این استخراج این کده و انجام این 78,000 میلیارد عملیات چون خیلی زمان بر هست، تقسیم میشه بین 10,000 تا در واقع ماینر. این 10,000 تا ماینر برای اینکه این رو انجام بدن برق مصرف میکنن. لذا برای تولید بیت کوین اینه که میگن برق مصرف میکنه اینه، چون اون دستگاه ها بسیار بسیار باید زیاد باشن تا بتونن یه دونه از این کد ها رو استخراج میکنن. بعد اگر یه دونه کد رو استخراج کنه چقدر جایزه میگیره؟ الان 3.25% بیت کوین جایزه میگیره. تازه اونم میگم که یه ماینر رو دو ماینر نیست، گاهی وصل میشن به یه شرکتی که ممکنه تو اون شرکت 1,000,000 ماینر همزمان دارن کار میکنن. وقت یه ویژگی که در ایران وجود داره، چون برق در ایران بسیار ارزانه، لذا استخراج بیت کوین به نفع، خیلی به نفع تولید کننده است، لذا به صورت غیر قانونی این کارو دارن انجام میدن. البته دولت این پیشنهاد رو داده اگر کسی میخواد به صورت قانونی بیت کوین استخراج کنه، 10 برابر قیمت برق خانگی ما بهش برق میدیم، یعنی هر کیلوواتی 900 تومان. این میشه قانونی و وزارت صنعت هم مجوزش رو میده. ولی خب خیلی ها میخوان در واقع به این نوعی استفاده رایگان از برق بکنن، تو خونه زیرزمین نمیدونم اینور اونور با ماینرها این کار رو دارن انجام میدن.
میتونه استخراج
بکنه،
یعنی اون
هزینه برقش جبران. آره خیلی راحت تر جبران. اگه غیر قانونی باشه که خیلی راحت تر، چون برقش ارزان و مفته. ولی یه دونه ماینر و دو تا ماینر نه، خیلی شاید درآمدی نداشته باشه. الان بعضی سایت ها هست که مثلا این رو محاسبه کردن که شما ماینرت چه جوری باشه چقدر درآمد داری، چون ماینر هم قدرت هاشون متفاوته. برجی سه میلیون هر ماینر؟
نه ماینر.
آره.
تقسیم
بدیم
مثلا 10 میلیون
ماینری
که
کل
جهان
هست
نمیشه.
آره سهمی اینقدر دیگه نه الان نه من مثال زدم 10 میلیون ممکنه اون 10 میلیون با هم دیگه مثلا روزی مثلا فرض کنید هر 10 دقیقه 3.25 بیت کوین، یعنی هر 10 دقیقه به پول ما تقریبا نزدیک 4 میلیارد تومان پول تولید میشه، بیت کوین تولید میشه هر 10 دقیقه، یعنی هر ساعتی میشه 6 تا، هر ساعتی 24 میلیارد تومان این درآمدزایی داره. متوجه هستی در شبانه روز نزدیک 30,000 میلیارد تومان درآمدزایی داره، چون هر نه ببخشید 3,000 میلیارد تومان، این پول هنگفتیه.
اتوماتیک این کار رو
انجام میدی، کاربر میخواد این کارو؟ نه دیگه، شما اون نرم افزار متصل که باشه خودش انجام میده دیگه، شما کاری نداری. این به صورت اون نرم افزاره یه جوری طراحی شده اصلا به صورت سیستماتیک این کار رو انجام میده. وقت ویژگی که داره، هیچ نهادی در جهان، هیچ بانک مرکزی مسلط به بیت کوین نیست. بیت کوین خودش بین تمام کامپیوترها و ماینرها پخش شده، یعنی همه ماینرها به این نوعی قلب اون بیت کوین هستن. اینجوری نیست بیت کوین اصل مثلا یه سرور مرکزی داشته باشه که اونجا نصب باشه و بقیه متصل به اون باشن. نه تو کام الان اطلاعاتش نزدیک به 400 گیگه، یعنی اگر کسی بخواد مجموع اطلاعات بیت کوین رو تو در واقع ماین اون دستگاه ماینری خودش داشته باشه، تو کامپیوتر خودش داشته باشه، یه فضای حدوداً 400 گیگی میخواد. تمام اطلاعاتی رو که از اول بوده، یعنی از 2009 تا الان، همش شده 400 گیگ. شما 400 گیگ رو داشته باشید، یعنی تمام اطلاعات بیت کوین پیش شماست. کسی هم نمیتونه اون رو به هم بزنه، چون وقتی به هم بزنی، چون با شبکه همخوانی نداره، شما رو راه نمیدن اون چیز. بعد یه جوری هم نیست که بتونی همه شبکه رو همراه بکنی و همه رو به هم بزنی، چون میگن بر اساس همین دانشی که ما داریم و ابزارهایی که ما داریم، به هم زدن شبکه اطلاعاتی بیت کوین میلیون ها سال طول میکشه. میلیون ها سال. شما ببینید برای تولید کردن یک رمز 78,000 میلیارد عملیات لازمه. حالا شما اگر بخوای یه بیت کوین رو دوبار بفروشی، باید اون هش رو جابجا کنی، بعد از اون هش بعدی هم جابجا کنی، یعنی هر 10 دقیقه یه بار که یه هش تولید شده، همه اونا رو، یعنی 78,000 میلیارد رو باید همینجوری تکرار کنی تا به هش فعلی برسی، آخرین هش برسی. امکان پذیر نیست، یعنی بقیه اجازه رو بهت نمیدن که شما بیا اینجوری بکنی اونم نگاه کنن. تنها یک راه وجود داره و اینه که 51% از این ماینرها که در جهان وجود داره همه با هم در واقع حمله بکنن، یعنی همه با هم بدون این که یه معاملهی وارد سیستم بشه بلوک رو ببندن. وقتی بلوک رو ببندن، اون معاملهی که انجام شده، من بیت کوین رو فروختم، قبل از این که تو ماینرها ثبت بشه بلوک رو میبندن. وقتی بلوک رو بستن، من که به شما فروخته بودم دیگه، الان دوباره میتونم بفروشم. چرا؟ چون تو بلوک ثبت نشد که از من منتقل شده. ولی مشکل اصلی اینه که اون 51% با هم توافق نمی کنن، مگر اینکه این رو خطر رو گفتن، مگر اینکه در آینده اینقدر این عملیات ریاضی سنگین باشه، اینقدر سنگین باشه که بجز چند قدرت برتر دیگه کسی نتونه کار ماینری انجام بده، در اون صورت امکان داره. اونم میگن حالا به این سادگی ممکن اتفاق نیفته.
هر ده دقیقه با تایید معاملات بیت کوین جایزه میدن، خب طرف بیاد بگید ماینر باشه فقط معاملات رو تایید کنه، نیاز به استخراج و رمزنشی نداشته باشه، خودش این همه فرآیند
نه نمیتونه دیگه. استخراجش فقط به همین تنها راهش همینه. شما معامله رو تایید میکنی، معامله رو که تایید کردی سیستم یه جوری طراحی شده که اون پاداشه به شما داده میشه، اون پاداشه فقط در ازای تایید معاملاته. استخراج به همین معناست، یعنی شما معامله رو تایید که کردی سیستم سه تا پاداش میده.
مثلا چندین معامله که انجام بشه خودش میشه یه بلوک.
آره.
که این بلوک یک رمزی داره که متصل به رمز بلوک بعدی است.
آره.
اون بلوک بعدی رو رمزش پاسورش کش کنیم خیلی عملیات میخواد.
همینم خیلی عملیات میخواد دیگه. شما هر رمز رو که کشف میکنی 78000 میلیارد میلیارد عملیات لازم داره. این رمز رو که کشف کردی، بلوک تایید شد، نرم افزار بیت کوین که تو همه کامپیوترها پخش است، خودش 3.25% بیت کوین تولید میکنه. اون کار من و تو نیست. ما که تایید کردیم اون به صورت سیستماتیک این رو تولید میکنه و به ماها که تایید کردیم داده میشه. بنابراین اینجوری نیست یه عملیات تایید باشه یه استخراج. ما فقط تایید میکنیم. متا خود این تایید رو بهش میگن ماینینگ، یعنی استخراج کردن. شما با این کارتون در واقع بیت کوین ها رو استخراج میکنید.
سرعت تایید
هر 10 دقیقه یه بار یه تایید انجام میشه. دستگاه من هر چقدر قوی تر باشه جلوتر میفته. متوجه هستید؟ بعد چون دستگاه ها معمولا ضعیفه اینا به هم متصل میشن. مثلا 10000 تا ماینر با هم یه استخر رو تشکیل میدن. بعد تو اون استخر بیت کوین استخراج میشه. یعنی یه رقابتی هم بین اینها وجود داره که سرعت رو ببرن بالا که بیت کوین رو اینا زودتر تایید کنن. اینم وجود داره در بینشون.
در
حالت
ماینرها
تولید
ثروت میکنن دیگه تو کشور.
آره برق مصرف میکنه، بیت کوین تولید میکنه.
باتری خورشید استفاده کنه این
افکت
ممنوعیت قانونی
نداره تولید. نه حالا اون یه چیزی دیگه است، اون یه چیزی دیگه. آیا ممنوعیت بیت کوین مثلا در ایران به خاطر اینکه برق مصرف میکنن یا به خاطر اینکه این بیت کوین ممکنه نظام پولی ایران رو به هم بریزه؟ این مسئله مهمه. شما وقتی که بیت کوین رو به عنوان یک وسیله مبادله قبول کردی در کشور، این دیگه بانک مرکزی بهش تسلطی نداره. لذا نظام پولی شما که تا حالا با بانک مرکزی کنترل میشد الان افتاده دست یه سیستم بیگانه. الان یکی از ترس‌های بزرگ دولت‌ها همینه که میگن ما نظام پولیمون چی میشه اگر بیت کوین وارد کشور بشه و مردم این رو به عنوان وسیله مبادله انتخاب کنن. چون وسیله مبادله دست دولت ها که نیست، باید مقبولیت عمومی داشته باشه دیگه. مثلا عراق وقتی صدام به درک واصل شد، تا زمانی که دولت جدید شکل بگیره هم هیچی به هیچی نبود، ولی پولش کار میکرد. یعنی همون پولی رو که صدام چاپ کرده بود تو مردم مبادله میشد، باش غذا میخریدن، خونه میخریدن، خونه میفروختن، تو سوپرمارکت ها معامله میکردن. متوجهی؟ یعنی اون مقبولیت مرتبط به دولت نیست، گاهی ممکن از دست دولت خارج. الان مردم ایران اگر بیت کوین رو قبول بکنن و رواج پیدا بکنه و با این معامله بکنن، کلا نظام پولی از دست دولت خارج میشه. یکی از نگرانی های بانک های مرکزی جهان همینه. نکته داشتید شما؟
گفتم که در این تایید ها
نه نه خود اون ببینید، شما وقتی وارد این نرم افزار رو نصب میکنی رو ماینر خودتون و متصل است به سیستم بیت کوین، این معاملات که انجام میشه یه جوری طراحی شده که این هر 10 دقیقه یه بار این ماینر شما هی کار میکنه، کار میکنه، 78000 میلیارد میلیارد احتمال رو بررسی میکنه، یه کد ازش استخراج. یعنی از این 78000 میلیارد میلیارد یکیش درسته و این سعی میکنه اون یه دونه رو پیدا کنه. اون یه دونه رو که پیدا کرد، این بلوک رمزش کامل شده. یعنی هر 1 مگابایت اطلاعات تبدیل میشه به یک در واقع رمز 256 بیتی. این رمز 256 بیتی حالت این متصل میشه به بلوک بعدی، مال اونم متصل میشه به بعدی. یعنی حالت الان میگم بلاکچین یعنی همین دیگه، یعنی بلوک های زنجیره‌ای. این بلوک ها به صورت زنجیره به هم وصل. و اگر یکی از این رمزها رو به هم بزنی، بخوای اطلاعات یکیشون رو به هم بزنی، مثلا یه بیت کوینی که قبلا خرج شده اون رو از اطلاعات پاک کنی، اون رمزه به هم بخوره. اون رمز که به هم بخوره کل زنجیره به هم بخوره. وقت زنجیره رو بخوای به هم بزنی سیستم تو رو نمیپذیره، چون بقیه قبول نمیکنن که شما اطلاعاتت با بقیه فرق میکنه، باید منطبق بر اونها باشه، لذا شما رو میندازن بیرون. متوجه هستی؟ این توافق عمومی که در بین هست، این کار باعث شده که دست بردن و حک کردنش به این سادگی امکان پذیر است. چی؟ اون فقط این کار رو میکنه که این ماینرها ترغیب بشن بیان تایید بکنن، چون ارزش زیادی داره دیگه. شما تایید میکنید معاملات ماها رو، خب سیستم به شما پاداش میده، شما برای اینکه اون پاداش رو به دست بیاری تایید میکنه، وگر نه انگیزه ای نداری که این رو تایید کنی. بنابراین نفع شما میشه اون 3.5 بیت کوینی که به عنوان پاداش به شما داده میشه. البته فقط شما نه، مجموعه ماینرها.
وقتی پاداش ها
تمام شد، سیستم یه جوری طراحی شده که از من و آقا که با هم مبادله میکنه یه درصدی به عنوان کارمزد کم میکنه. الان هم فکر کنم کم میکنه، منتها خیلی کمه. اصل پاداش اون 3.5، منتها بیت کوین وقتی ارزشش بره بالا، اون پاداش اندکی هم که به عنوان کارمزد کم میشه برای ماینر میصرفه. رضا الان هی داره افزایش پیدا میکنه، گفتن قیمت هر بیت کوین تا $500,000 هم ممکنه بالا بره. حالا این در واقع سیستم که طراحی شده، شما هر 10 دقیقه یه بار 3.5 بیت کوین تولید میشه، اون بیت کوینی که تولید میشه چیه؟ یه کده، یه رمزه، یه عدده. یعنی شما وقتی یه بیت کوین می‌خرید، توی این هیچ واقعیتی نداره، اینجوری نیست پشتش مثلا طلا باشه، پشتش دلار باشه، یا خود این بچه‌ها بازی می‌کنن با موبایل یا با کامپیوتر، این قسمت بالا یه امتیازی بهشون میده. شما 10 تا سرباز که بچه می‌کشه، اونجا مثلا 1000 تا امتیاز میده، بعد با اون 1000 تا امتیاز میره توی یه قسمت دیگه‌ای از بازی 3 تا اسلحه جدید می‌خره، بعد با اون دوباره میره جلو، بعد مثلا 1000 تا امتیاز میده. اون امتیاز چیه؟ یه کده، یه عدده که برای شما یک امکاناتی تو این بازی فراهم کرده. حالا بیت کوین هم دقیقاً همین جوریه. وقتی این معاملات تایید میشه توسط ماینرها، این نرم افزار بیت کوین یه 3 تا کد جدید اضافه میکنه به اون کدهای خود سیستم. یعنی نرم افزار بیت کوین،
اصل بیت کوین چی بوده؟ اصل اولیش هم بدون رمز بوده؟
اصلا اصلی وجود نداره، اصل همین نرم افزاره. یه نرم افزاری مثل نرم افزار بازی که تحلیلش ساتوشی ناکاموتو که معلوم نیست کیه، متوجه هستی؟ وقت ویژگیش
میشه گفتم 50% درصد گفتید اگر احتمالاً مثلا دیگه نظر آمریکا باشه، پس همون بازم بیت کنترل داره آمریکا مثلا.
نه دیگه، الان اون 51% یکیش منم، یکی شما، یکیش آقاست. آمریکا که با ما تسلط داره،
ما جزء 100%
روز اولین یکی از سوالات بیت کوین اینه که اولین بیت کوین چجوری تشکیل شد. همین چیزم هست که این یه فرایند در واقع فنی داره که اولین معامله چی شد که 50 تا بیت کوین جایزه داده شد. اون 50 تا رو تولید کرد، یعنی هر 10 دقیقه یه بار 50 تا تولید میکرد. خود همین شخصی که در واقع اون نفر اول، درسته، اون میگن 1,000,000 بیت کوین الان داره. همون شخصی که نفر اول، چون تا یه مدتی ناشناخته بود دیگه، این کسی قبول نمی‌کرد، تو اون مدت هر 10 دقیقه یه بار 50 تا بیت کوین خودش اینا رو جمع کرده، همه رو جمع کرده شده 1,000,000. همون خود اون الان نزدیک 40 میلیارد دلار ثروت دستشه، معلوم هم نیست کیه. یعنی 1,000,000 از این بیت کوین ها الان دست اون نفر اولیه که تا مدت ها این کار رو انجام میداد. بعد یواش یواش شروع کردن معامله، میگن یه در واقع رستورانی، حالا نمیدونم آمریکا از کجاست، یه بیت کوین، 2 تا بیت کوین رو قبول کرد، یه پیتزا داد به اون طرف، معادلات و مبادلات آرام آرام شکل. این هی مثلا خب خیلی ارزشش پیتزا چقدر الان نهایتا یه پیتزا 100,000 تومان میارزه، 2 تا بیت کوین الان قیمتش 2.5 میلیارد تومانه. و این مبادلات هی شکل گرفت، اقبال عمومی از طرف مردم جهان یواش یواش قیمت این رو بالا برد. چی؟ 13 از 2009 تا الان که 2022 هست، تو این 13 سال قیمتش میگه.
رو مصنعی وسط نیست، رو اقبال مردم.
حالا اینجا، حالا بحثای فقهی که دوستان گفتن اینجا مطرح میشه. این عدد چیه؟ مرحوم آقای موسوی هم معتقد بود که این مالیت توهمیه. این توهم مالیت، این مال نیست. چرا؟ عدد که چیزی نیست شما چیزی بخوای بهش بدی. مثل اینه که من بگم آقا من یه عددی دارم تو دستم، نوشتم اینجا، هر کسی این عدد رو یه بار از روش بخونه عمرش 10 سال اضافه میشه. خب این یه نوع حقه است دیگه، چون عدد که واقعیت نداره. اصلا میگن توی فلسفه عدد یک امر انتزاعیه. شما وقتی تعداد افرادی که اینجا هست مثلا میشماره 20 30 40 50 این عدد انتزاعی از تعداد ما هست، وگرنه هیچ واقعیتی نداره عدد. مثلا زمان هم همینجوری، زمان رو میگن از حرکت انتزاع منتزع میشه. خود حرکت یعنی اگر حرکت نباشه زمان هم معنی نداره. اینی که حرکت هست شما زمان رو ازش انتزاع می‌کنید، بنابراین زمان خودش یک واقعیت نداره، یه امر انتزاعیه. عدد هم همینجوریه. خب عدد وقتی واقعیت نداره، این کامپیوتر نهایتاً یه عدد تولید کرده و شما یه عدد رو داری می‌خری به قیمت 40000 دلار. این توهم مالیته.
اعتبار و قضایی
حالا اونهایی مثل حضرت امام و اینها که میگن هر چیزی که براش عرضه و تقاضا ایجاد بشه اون مالیت داره، اون قابل بیع هست، ولی اون که مالیت نداشته. حتی حضرت امام مثال میزنه، میگه یه کسی تو باغش مثلا حیوانات موزی حمله کردن، موش اینا، میگه آقا من این موش ها رو هر کسی برام بیاره یه نفری 1000 تومان ازش میخرم. افراد ترغیب میشن میگن این موش ها رو مثلا میکشن، بعد در این بین یه عده دلال هستن این موش ها رو میخرن میان به صاحب باغ میفروشن. امام میگه این معاملتش درسته. چرا؟ چون عرضه و تقاضا براش شکل گرفته. امام مبیع رو مالیت رو درش قائل نیست در مبیع. خب اینجا هم یه چیزیه که عرضه و تقاضا براش شکل گرفته، ولی اینکه مالیت نداشته باشه. کمان که بعضی از آقای میگن مالیت هم داره. مالیت به این معنا که یک در واقع مالی شکل گرفته، یه چیزی بین عقلا رواج پیدا کرده که عرضه و تقاضا براش شکل گرفته، افراد حاضرن پول بدن در مقابلش. همین مقدار کافیه. حالا در مورد نه در مورد پول ببینید، شما داری پول میدی بیت کوین میخری، اینجوریه. خب حالا الان شما میری سکه طلا میخری، سکه طلا پول یا ماله؟
اونجا طلا رو فعلا به عنوان مال حساب.
چرا؟ چون تعریف پول تعریف داره. پول اون چیزیه که سه تا وظیفه داره. یکی وظیفه مبادله، وسیله مبادله است. نه خود پول وسیله مبادله، وسیله سنجش ارزش، وسیله ذخیره ارزش. یعنی هر چیزی که این سه تا نه اصلی نیست. ببینید الان خود سکه نه، شما وقتی میخوای یه خونه رو قیمت گذاری بکنی یا میگی مثلا 2 میلیارد تومان میارزه، یا تو آمریکا میگن مثلا 10000 دلار میارزه. کسی نمیگه این 20 تا بیت کوین میارزه. تو کشور ما هم همینجوری نیست. یعنی وسیله سنجش ارزش نیست. وسیله سنجش ارزش الان فعلا دلار
رو میخره.
خب این مبادله کالا به کالاست. این مبادله کالا به کالا به کالاست دیگه. ببینید قابلیت رو داره. تو اقتصاد پول یه جور تعریف شده، تو فقه یه جور تعریف شده، بین مردم هم یه جور رایجه. تو اقتصاد میگن هر چیزی که این سه تا وظیفه رو داشته باشه، وسیله مبادله باشه، وسیله سنجش ارزش باشه، وسیله ذخیره ارزش باشه، این سه تا وظیفه رو داشته باشه میشه پول. تو فقه میگن اون چیزی که وسیله عمومی پرداخته. آقای مدرسی تو کتابش داره میگه وسیله ابراء ذمه در غیر مثلیات. آقا من زدم یه مال شما رو، مثلا اسب شما رو کشتم، خب الان مدیونم دیگه، چیکار به اسبم که مثلی نیست بیام مثلشو بدم، قیمیه، باید چیکار کنم؟ پول باید بدم. نمیتونم بگم آقا اسبتو کشتم، بیا این 10 تا سکه به جاش میاد. شما میتونی قبول نکنی، اما اگر پول بهت دادم، مثلا 1 میلیارد تومان پول بهت دادم قیمت اسبه، شما نمیتونی بگی قبول نمیکنم. چرا؟ چون پول اون چیزی است که وسیله ابراء ذمه در غیر مثلیات است. این در فقه اینجوری گفته شده. حالا فقهایی که بحث کردن راجع به بحث پول، حالا خیلی فقها اون که در فقه بحث شده اینی که مثلا من تو عراق با شما معامله میکنم، میگم آقا 200 درهم پول این گوسفند رو به شما دادم، مثلا 20 درهم پول گوسفند رو به شما دادم، اونجا بحث میشه که این درهم درهم بغلیه یا درهم عراقیه. اونجا میگن درهم عراقی باید بدی. چرا؟ چون پول رایج اونجاست. این تو فقه بحث شده. ولی اینی که میگم وسیله ابرا، این رو فقها به یه نوعی از فقهای سلف، فقهای جدید از اونها گرفتن و اینم منطقیه، یعنی تو فقه قابل اثبات هست. من اگر به شما مدیون باشم در قیمیات، نمیتونم کالا به شما بدم، یعنی لازم نیست شما قبول بکنی. بگم آقا زدم اسبتو کشتم، بیا 10 تا لپتاپ بهت میدم، شما لازم نیست قبول بکنی. میتونی بگی که نه من، ولی اگر پول بهت دادم نمیتونی بگی آقا من پول نمیخوام، شما برو مثلا 10 تا مثلا گوسفند به من بده، اون وقت من لازم نیست قبول بکنم. لذا تو فقه میگن پول اون چیزیه که به صورت عمومی وسیله ابراء ذمه در غیر مثلی هست. خب الان آیا بیت کوین اینجوریه؟ اینجوری نیست. یعنی شما اگر یه جایی اتفاق بیفته بگی آقا من یه بیت کوین میخوام به شما بدم، معادل اون طرف میتونه قبول نکنه و شما نمیتونید. اما اگر ریال بهش دادی، یعنی تومن خودمون رو بهش دادی، این نشون میده که از نظر فقهی بیت کوین هنوز پول نشده. از نظر عرفی هم همینجوریه. الان کسی میره معامله انجام میده، اینجوری نیست که بیت کوین رو بده مثلا کالا بخره. نه، و الان افراد میرن پول میدن، همین ریال یا دلار میدن، بیت کوین میخرن. این نشون میده که هنوز به اون مرحله، اگرچه وسیله مبادله هست، یعنی خیلی از کشورها الان دارن با بیت کوین مبادله میکنن، بیت کوین میده نفت میخره، نفت میده بیت کوین میخره، ولی هنوز به مرحله پول بودن نرسیده. فقط که عرض کردم السالوادور این رو به عنوان پول، حتی خود آمریکا به عنوان دارایی معرفی کرده، خیلی از کشورها اینجوریه. حالا این بیت کوین با این ویژگی که عرض کردیم که هیچ واقعیتی نداره و فقط یک عدد هست، ما این رو مال بتونیم یا مال نداره. اگر اون بحث تقاضا رو در نظر بگیری، الان عرضه و تقاضا شکل گرفته، افرادی هم که اینجا عرضه و تقاضا میکنن تو جهان بالای 700 میلیون نفر هستن. و این یک بحث اوغله، اینجوری نیست که ما بگیم آقا 20 نفر 30 نفر این کار رو انجام دادن که اصلا ما اونا رو عاقل نمیدونیم. نمیتونی که بگی 700 میلیون نفر عاقل نیستن. ببینید خب من این رو با آقای مدرسی گفتم، آقای مدرسی گفت آقا اگر شایعه بشه که موز عمر رو طولانی میکنه، به خاطر همین قیمت موز از 50,000 تومان بشه به 100,000 تومان، آیا میتونی بگی که این اون 50,000 اضافه مالیت نداره؟ و گاهی اینا بالاخره عرضه و تقاضا شکل گرفته، خصوصا که در بیت کوین اینجوری نیست توهم محض باشه، یه دروغی باشه. یعنی این اقتصاددان ها این رو پیش بینی میکنن که اصلا مردم از روی یک ایده دارن به این سمت. همین مجمع اصلاحات هایی که از اینجا میگه اصلا پشتوانه بیت کوین یک فلسفه است. فلسفه اینه که مردم از تسلط دولت ها در واقع ناراحتن و الان بیت کوین یه ویژگی داره که هیچ دولتی برش مسلط نیست. آدم اصلا دوست ندارن این وضعیت رو. یعنی میگه پشتوانه این یک نظریه اجتماعی وجود داره که افراد میخوان از این تسلطی که شکل گرفته در جهان خارج بشن و به یه نوعی، یعنی عاقلانه داره تصمیم میگیره، میگه آقا من یه چیزی رو میخوام که هیچ دولتی توش نفوذ نداشته باشه که یه دفعه مثلا مثل بورس ارزش و پول بیاد پایین و اینها.
همین اینکه میگه هیچ پشتوانه‌ای نداره، اینکه معلوم نیست پشتش چیه، اگه فردا اعلام شده هیچ اعتباری نداره. خب
خب حالا همین در مورد پول هم همینجوریه. الان اسکناسی که الان تو ایران هست ارزش این 5000 تومانی چقدره؟ حدود 200 تا تک تومانیه. یعنی دولت 200 تا تک تومانی خرج میکنه، این اسکناس 5000 تومانی رو چاپ میکنه و به قیمت 50000 تومان به من میده. یعنی من اگر یه روز برای دولت کار بکنم، غروب به من 200000 تومان مزد میده، 4 تا 50000ی میده که براش 800 تا تک تومان خرج کرده. تازه من اگر یه موقعی از اعتبار خارج بشه، این رو هیچ کس از من نمیخره. باشه، دولت اگر سقوط کرد چی؟
دولت بعدی الان فرمود عراق سقوط کرد 100 تا.
نه، میخوام بگم که اینا همش حیثیت های تعلیلی هستن نه تقییدی. حیثیت تعلیلی به چیزی میگن تو ماهیت تأثیر نداره، ولی پشت ذهنه. متوجه هستی؟ افراد چرا پول رو قبول میکنن؟ چون به دولت اعتماد دارن، ولی نه اینکه همش دولته. نظام اون بحث صدام رو عرض کردم، با اینکه صدام سقوط کرد ولی پولو همچنان نظام. یعنی اینا حیثیت تقییدی نیستن، حیثیت تعلیلی هن. یعنی چون دولت هست این رو میپذیره، ولی نه اینکه اعتبار این همش دولته، نه اینجوری نیست، لذا ارتباطی وجود نداره. میبینید صدام سقوط کنه پول همچنان معتبره. تو بیت کوین هم همینجوریه.
بعضی میگن مثلا داستان هم مولا چیز مولا نصرالدینی که گفت سری پول آش میدن همه به سر شدن رفتن آش بگیرن، من خوشم اومد تو سر
نه تو بیت کوین، نه تو بیت کوین الان شما میبینید واقعیت اینجوری نیست. یعنی واقعیت این داره کار خودش انجام میده، اقبال عمومی بهش زیاد هست، منفعت هم داره. شما خیلی از کاراتو که دوست نداره کسی ازش سر در بیاره با بیت کوین انجام میده، هیچ کس هم نمیفهمه. کما اینکه کشورهای مثل ایران دارن این کارو انجام میدن. افرادی در دنیا هستن که اینا به پولشویی علاقه‌مندن، یعنی دوست دارن میگم کسی نفهمه، نه در مسیر غیر قانونی، ولی دوست ندارن کسی بفهمه. و یکی از راهاش همین بحث بیت کوینه. یعنی میخوام بگم که یه راههای این چنینی هم وجود داره و اینا باعث شده سرجم بیت کوین روز به روز رشد بکنه. یعنی متوقف ببینید بازاریابی شبکه‌ای رو من خدمتتون عرض کردم، در طول 100 سال تونسته 1% از بازار آمریکا رو تصرف کنه. یعنی جلو نرفت، وایساد. این نشون میده که اون ولی بیت کوین هی داره جلو میره. این نشون میده این ظرفیت رو داره. اینایی که همه مثلا این شبهات رو میگن، همه شبهاتی است که قابل تعامل ها، یعنی اینجوری نیست که صفر باشه. ولی عملا میبینید که بیت کوین داره آرام آرام از این شبهات عبور میکنه. به این باید حواسمون باشه تو بحث موضوع شناسی که خیلی در واقع به دید بدبینانه خیلی زیاد نگاه نکنید، ولی همه این شبهات سر جاش محفوظه، من این رو قبول دارم، ولی در این حال بیت کوین به نظرم در آینده همه جا رو خواهد گرفت.
خیلی از مردم که میان دنبال بیت کوین به خاطر اون فلسفه‌ای که گفتید
نیست. نه پشت
چند نفر باشه؟
نه نه پشت نه پشت بله بله اینو قبول دارم، بعضی اصلا به دنبال سفته بازی هن درسته، ولی میگن ایده های اینچنینی که در جهان شکل میگیره، اینا رو اینایی که در واقع فیلسوف اجتماعی هستن میگن اینا فرار در واقع، اصلا این ایده رو اون ساتوشی ناکاموتو چرا ایجاد کرد و چرا اقبال عمومی داره شکل میگه، پشت صحنش اینه، افراد از این مسئله خسته شدن، میگن آقا یه سرمایه باشه یه ما... در این حال فرمای شما هم درست هم یه عده‌ای الان در واقع این الان من فرض کنید که من چرا به دنبال دلار هستم، برای اینکه نسبت به ارزش در واقع پول ایران نااطمینانی دارم دیگه، میگم آقا ارزشش کم میشه بذار دلار بخرم، ولی در این حال که نگاه من اینه یه عده دلار رو خرید فروش میکنن که از همین درآمد زایی بکنن، یعنی میخوام بگم که اینجوری نیست که همه به دنبال درآمد، بعضیا برای حفظ ارزش پول میرن سراغ دلار، بعضیا برای درآمد زایی. تو بحث بیت کوین هم همینجوریه، یه یعنی در جهان پشتوانه این مسئله همه بحث ناراحتی از این مسائل هست و آرام آرام به این سمت پیش میریم بخوایم یا نخوایم، ولی رشد خواهد کرد. اونا فلسفه اجتماعی ها کسایی که کار میکنن این حرف رو خیلی معلوم نیست، شاید اقبال عمومی به این بیشتر هست، به این سبب که همه فکر میکنن که این حرف اول رو میزنه. نه هیچی نداره، نه نداره، نه نه ببین هر کدوم از اینا ممکنه یه مثلا اتر یه خصوصیاتی داره، اتریوم یه خصوص، بعضیشون اصلا معادل دلارن، پشتوانه دلاری دارن، یعنی اتریوم هست فکر کنم پشتوانه دلاری داره، تتر پشتوانه دلاری داره، البته اونم باز بدبینی وجود داره که آیا اون شرکت واقعا دلارها رو نگه می‌داره یا نه، ولی در کل بیت کوین به دلیل اقبال عمومی زیاد اینجوری جا افتاده، یعنی همه میگن که این نسبت به بقیه یه سر و گردن بالاتر از چرا، چون اکثر مردم به این اقبال داره. ممکنه ممکنه یواش یواش الان نه تو این 120 سال به صفر میرسه، یعنی دیگه 21 میلیون واحد تمام میشه و خودش مبادله میشه، میشه وسیله مبادله، مبادله یعنی ادامه دار خواهد بود اگر هیچ مشکلی پیش نیاد، مبادله، ولی تولیدش الان 18 میلیون واحد تولید شده، حدود 3 میلیون دیگه مونده، این 3 میلیون 120 سال طول میکشه تولید بشه.
جمع کنه
دقیقا همینه،
جمع که کرد بگه
نه این قسمت من دیگه قبول ندارم. ببینید شما کافیه که شما یه بازاری رو تشکیل بدی، این دلارا رو بفرستی اونجا، هیچ کار داری جمعش کنی اینو به همش بزنی که بدبینم بشن، چون شما وقتی که چون الان ببینید بحث متاورس هم همینه، شما تو فضای مجازی یک موقعیتی برات پیش اومده که میتونی بازارهای جدید ایجاد کنی، اگر بیای بیت کوین رو به هم بزنی دیگه به متاورس هم اعتماد نمیکنن، اگه متاورس رو به هم بزنی بعدی هم اعتماد نمیکنن، لذا همینجوری که آمریکا تمام زمینهای حقیقی رو شخم زده و ثمر داده براش، الان رفته تو فضای مجازی اونا رو داره شخم میزنه، لذا اینا رو از بین نمیبره، هی جدیدتر میاره، همینجوری هممون سرگرم میکنه و اقتصاد خودش رو هی قویتر میکنه، ولی اینکه بخواد همه چیز رو به هم بزنه اینا، این باعث میشه که فضای مجازی که ظرفیت در واقع درآمدزایی برای آمریکا نداشته باشه. من از این جهت تحلیل خودم این است که این کار رو انجام نمیده، ولی در این حال به نفع آمریکاست، قطعا به نفع آمریکاست.
بازم اونجا اگر 50 تومن شده 100 تومن و اقبال مردم اومده، یه پشتوانش یه کالایی هست،
کالایی هست.
اما ما نمیتونیم بگیم آقا اقبال مردم حالت مالیت میده به یه چیزی.
ببینید
الان اون اقبال از اونجا مثلا از رو بیت کوین مثلا برداشته بشه بیاد برای یه جای دیگه، اون ارزش رو ببره بالا بگیم آقا این ارزشمند میشه. ما نمیتونیم اینا چه چیزی رو بگیم.
ببینید ببینید کالاها رو ما چرا تقاضا میکنیم؟ به خاطر منافعی که برای ما دارن دیگه. این منافع گاهی این است که مثلا آدم یک مثلا موز رو میخوره، گاهی منفعت این است که تو سایه مثلا یک چتر مثلا از خیس شدن نجات بدیم، گاهی منفعت این است که شما با این میتونی معامله انجام بدی. حالا من چرا وقتی میرم عراق مثلا دینار عراق میخرم؟ به خاطر اینکه منفعت برام داره، چون اونجا میرم کسی ریال رو قبول نمیکنه و با اون میتونم اونجا راحت زیارت کنم، هتل برم، جای مختلف برم. بنابراین شما اشیاء رو میخوای برای منافعی که دارن، منافعش هم یه چیز نیست، ممکنه منافع متعددی داشته باشه. حالا کی گفته اون شیئی که داری میخری حتما باید فیزیکی باشه، دیجیتالی باشه؟ نمیشه. کی گفته اینجوریه؟ یعنی آقای اوغلای قیدی دارن که حتما باید فیزیکی باشه. خب الان یه چیزی تولید شده، حالا به هر دلیلی که شکل گرفته، ولی الان شکل گرفته دیگه. شاید 10 سال پیش اینجوری نمیشد گفتم، چون اون موقع هنوز ولی الان جا افتاده. الان بیت کوین با این ویژگی‌هایی داره جا افتاده. شما به راحتی میتونی بیت کوین داشته باشی، بری هر کشوری که میخوای خرید بکنی و قبول میکنن ازت. الان یه منفعتی داره. الان چه اشکالی داره من یه پولی بدم یکی از اینا رو بخرم، بعد برم عراق خرجش کنم، زیارت کنم، هدیه بخرم، چیکار کنم؟ همه کارا من انجام میده. هیچ کس هم نمیتونه دزدی بکنه، چون توی کیف پول من رمزش هم خودم میدونم. هیچ کس هم نمیدونه اصلا من چقدر پول دارم، اصلا بیت کوین دارم یا ندارم. یه 100 دلاری میذارم جیبم، دزد اومد میگم اینو بیشتر ندارم، این کمیتش بیشتره. یا این منافع نیست. الان رو باید دید. شما ممکنه بگید آقا 10 سال پیش، نه 10 سال پیش واقعا شبهه بود، ولی الان دیگه اینجا تبدیل شده به یک کالایی که منتها کالای دیجیتالیه که یه ارزش‌هایی داره، یه منافعی داره و من به خاطر این رغبت میکنم. نه تنها من، شما، زید، عمرو، بک، همه 700 میلیون نفر، همین مقدار کافیه که ما بگیم مالیات داره. اصلا مالیات یعنی چی؟ یعنی رغبت اوغلا دیگه، به خاطر منافعی که شی داره. این منفعت هم که حرام نیست، درسته؟ اینی که این دیجیتالی هست و یه کد بیشتر نیست، این نباید ذهن رو چی کنه. ما بگیم آقا چون فیزیکی نیست، چون الان خیلی از آقایون میگن اسکناس، میگن چون فیزیکی اعتبار داره اسکناس. الان شما بگید آقایون تمام فتواشون اینه که این ذات این ارزش داره. شما الان یه خمس ببرید دفتر مرجع تمرید 5000 تومانی باشه، این رو اگر با 5 تا 10000 تومانی عوض بکنی، اونجا میگن چرا این کارو انجام دادی؟ شما حق نداشتی، شما 50000 رو به عنوان خمس گرفتی، حق نداشتی عوضش کنی. این نشون میده که برای خود این پول ارزش قائله. متوجه هستی؟ یعنی فقه نگاهش اینه. اگر نگاه اونه، باید تو بیت کوین هم نگاه همین باشه. متوجه هستی؟